خب، بسم الله الرحمن الرحيم. من در مورد سیر بحثی که میخوام این ترم داشته باشم، در واقع این یادداشت این جلسه اول نوشته بودم، این نشد بحث کنیم دیگه. همین الان بگم، من تو ذهنم این بودش که در حد یک دو جلسه این بحثای کلی رو مطرح کنم، که فکر کنم دو جلسه شد اگه اشتباه نکنم، که قبل از این پاورپوینت ما دو جلسه شد که مقدماتو میگفتم برای ورود به بحث و اینها. درسته، دو جلسه شد. بله،
پیشاهل
بودن. بله، اون بحثا دو جلسه شد. یه دو جلسه هم گوشتم برای اون پاورپوینته که در واقع اون به لحاظ تاریخی اون تفکیک علم و دین و فلسفه و اون تحولاتی که رخ داد که صورت مسئله بهتر معلوم بشه. تو یاد داشتی که الان نوشتم گفتم در حد دو یا سه جلسه، اگه بتونم دو سه جلسه تمامش کنم خیلی کار خوب کاری کردم، درباره با توجه به این بحث کتاب خودم که معنا امکان و راهکارهای تحقق علم دینی، که در واقع بگم من توی کتاب چیکار کردم، دوستانم خواستن برن مطالعهش کنن، نخواستنم نخونن. یه در واقع نکته های اصلی و جاهای چیزشو بگم، چون چیز دیگه، یعنی در واقع تو مقطع حالا سطح 4 یا دکترا دیگه قرار نیستش که با یه کتاب بذاریم از اول تا آخر اونو شرحش بدیم و بریم جلو. حالا گفتم درز فکر کنم دو سه جلسه بتونم اون نکته رو بگم و نقطه نقص اصلی کتاب رو هم به خدمت شما میگم. من کتاب سال 89 از چاپ در اومد، یعنی من دو سال قبلش نوشته بودم، 89 دیگه از چاپ در اومد. نقص اصلی این کتاب اینه که زمانی که من این کتاب رو میوشتم دانشگاه باقی علوم نیومده بودن، بهار 89 پیشگفتارش رو نوشتم، دانشگاه باقی علوم نیومده بودم. رشته من مثل برخی دوستان حاضر در استودیو رشتم فلسفه بود، یعنی رشتم علوم اجتماعی نبود. بعد ذهنیت من از علوم علم دینی ذهنیتی بود که با حوزه خود علوم اجتماعی مستقیما درگیر نبودم، خونده بودم مطالب و اینها ولی خیلی درگیر جدی اینجوری که این چند ساله درگیر شدم نبودم. و نقطه ضعف اصلی این کتاب این است که تو فضای علوم انسانی حرف جدی نداره، یعنی من این نقطه ضعف من نیست، نقطه ضعف تقریبا همه کتابایی که تو حوزه علم دینی نوشته شده، منم به تبع اونها که اغلبشون متخصص حوزه علوم انسانی نبودند، تفاوت جدی علوم انسانی با علوم در واقع طبیعی مورد توجه من و اینا هیچ کدوم نبوده. و وقتی من تو حوزه علوم اجتماعی این برام پررنگ شد. چی؟
اینایی که میگید کیان کدوم کتاب مد نظرتونه؟
ببینید، حالا من قبل از من کتاب آقای جوادی آملی در اومده بود، منزلت عقل در هندسه معرفت دینی، که ایشون اصلا کلمه علم دینی رو تو ادبیاتش خیلی پررنگ بود. حالا عنوان کتابش علم دینی نبود ولی موضوعش علم دینی بود، تو کتابم زیاد دراش شد صحبت شد. آقای خسرو باقری، البته ایشون رشتهش روانشناسیه، فضای روانشناسی و فضای جامعه شناسی خیلی متفاوته. یعنی ایشون محور کسی که بحث کردن مثل خود آقای همین خسرو باقری و اینها، کتاب های روی کرده فلسفه علمی است که تو ایران ترجمه شده. حالا این من توی خود کتاب به توضیح خواهم داد. دیگه آقای بستان سمتش جامعه شناسی خونده، ولی لااقل اون نقطه‌ای که حالا من توجه کردم بهش تو علوم انسانی هم ایشون توجه نکرده، ایشون هم در واقع خیلی کتابش علوم انسانی نیست. دیگه آقای حسنی و علیپور یک کتاب، یه نوعی کتاب هایی در آوردن سر بحث علم دینی. آقای سید حسین نصر کتاب معرفت و معنویت داره که موضوعش علم دینیه. حالا من اینجا چند جریان رو نوشته بودم دیگه، من اینجا 6-7 جریان مهم به نظر خودم اینجا ردیف کردم. این جریان رو فقط اسمشون رو بخوام بخونم براتون، یکی دیدگاه جوادی بود، یکی دیدگاه مهدی نصیری به عنوان یه دیدگاه خیلی افراطی در باب علم دینی که آقا میگه اصلا از خود آیات روایات بخوایم علم در بیاریم، غیر آیات روایات هیچ قبول نیست. یعنی من ایشون وگرنه خودش اینجور چیزی نیست، ولی این دیدگاه تو فضای حوزوی و منبری و اینا زیاد هست که علم دینی یعنی فقط آیات روایات بذاریم، علم غیر از این زال مزل کلا گمراهی است. دیدین این ادبیات رو، بعد این ادبیات هیچ کسی تلقیس که صورت بندیش کرده آقای مهدی نصیری، برای من اصلا ایشون رو اسمش آوردم. آقای جوادی هم گفتم فرنگستان علوم اسلامی، میگه فرنگستان علوم اسلامی یکی از جریانات که اینجا برخطم
سر نیستگاهشون
نه فرق داره با اونو، اونو واقعا عمیق‌تر از این دیدگاه، مخصوصا البته حالا جریان فرنگستانم چیزه آقای میر باقری خیلی اومد رنگ و بوی احادیث و اینا بهش داد. خود سید مویرالدین اصلا اینجوری نیست فضاش، چون تمرکز سید مویرالدین که اصل جریانه رو فلسفی شدنه، یعنی چون که فلسفی اسلامی فلسفی شدن نیست، ما فلسفی شدن بذاریم یه نظام فلسفیه که چیز میکنه، که حجیت رو مطرح میکنه. بعد تو اون فضا یک آقای میرباقر خودش خیلی اهل احادیث و اینهاست، این سبقه رو خیلی پررنگ کرد، این سبقه استناد به احادیث تو ادبیات های خدای سید مویرالدین اینجوری نیست. برای همین است که اینا دوتا نهله شدن بعد از آقای سید مویرالدین، یکی آقای میرباقری، یکی اونای صدوقی که مرحوم شد، تصادف کرد ظاهرن مرحوم شد. اون اصلا آقای میرباقری اصلا قبول نداشت، میگفت این داره تحریف میکنه آقای سید مویرالدین، اینقدر با هم اینا اختلاف نظر داشتن. از من آقای صدوقی چی نخونده بودم، فقط همین حرف شنیده بودم از شاگرداش، شنیده بودم که ایشون مثلا با آقای میرباقری خیلی چپن. من شنیدم دعواشون شد سر بحث امتداد فرنگستان و آقای حائری شیرازی، مرحوم حائری شیرازی، ایشون اومد میانجیگری کرد و آخرام سپورت فرنگستان و دست آقای میرباقری و اینها، بگن اون آقای صدوق مدعی بود که اصلا ما باید باشیم. من همه اینا رو که دارم میگم با واسطه است، من آقای صدوق اصلا ندیدم، به قیافش هم نمیشناسم، ایشون حتی عکسش هم ندیدم، تطبیق نمیکنم. فقط من از افراد و دوستان و شاگردایی که داشتن اینها اینا رو دارم میگم. دیگه از جریان گفتم آقای مثلا سعید زیبا کلام، سعید نه صادق، ایشون هم مثلا که تو فلسفه علم کتاب نوشته، جریان مثلا برای علم دینی دغدغه داره. میگم خلاصه این جریانات که من گفتم عمده شون تو فضای فلسفه علمند و فضای علم پوزیتیویستی. حالا حتی آقای خسرو باقری هم در مقابل علم پوزیتیویستی داره حرف میزنه، یعنی فضای جریان پوزیتیویستی، در حالی که فضای اصلی علوم انسانی فضای تفسیری ها و انتقادی ها و این جریان های این طرفیه تا جریان های چیز که حالا من اینو بگم. برای همین چون من نه نمیشه گفت ابطالگرا، ایشون چیزه، یعنی شاید لوکاتوشی بیشتر باشه آقای خسرو باقری تا ابطالگرا، ولی میخوام اینا یه چیزه طیفی هم. منم اون موقع چون با اینها سر و کله میزدم علوم انسانی رو عمیقا نفهمیده بودم، از وقتی که اومدم تو حوزه علوم اجتماعی، علوم انسانی به نظرم رکنش اعتباریات، اگه بخوام تو ادبیات خودمون حرف بزنیم، ما یعنی کسی که یه مدار زمینه باز کرده برای علوم انسانی تو فهم عمیقش، اون بحث اعتباریات علامه است. منتها خود اون بحث هم دوره کلی دچار چالشه. اون وقت شما اگه مادام که دغدغت فضای پوزیتیویستی باشه، حالا اینا رو میگم توی بحثام، مهمترین فلسفه اسلامی خیلی به دردت میخوره، اینا رو میگم به چه دلیل، ولی اگه مسئله شما اعتباریات باشه، فلسفه اسلامی خیلی به دردت نمیخوره، فقه به دردت میخوره، فقه اصول به دردت میخوره. برای همین است که این شیفتی که تو خود من رخ داده که من یه زمان خیلی فلسفی بودم، تو اینجا الان به شدت متمایل شدم به فقه اصول، یعنی الان مدعی ام که مشکل ما رو تو فضای فقه اصول حل میشه تا تو فضای فلسفه برای بحث علم دینی. این حال عرضم می بود، داشتم سیر بحثا رو میگفتم، گفتم یه دو سه جلسه من میخوام بحث این کتابو بگم که در واقع تو این کتاب چه کاری انجام شد، بعدش در حد یکی دو جلسه خود بحث اعتباریات رو که به نظرم اون شاکله اصلی بحثه و در واقع مهمترین دیدگاهی توی میراث ماست که میتونیم با این دیدگاه بریم سراغ غربیا. یعنی ما تو میراث خودمون، میگم تا من ذهنیت خودم این بودش که مهمترین میراث ما برای مواجهه با غربیا فلسفه است، با این علوم انسانی مثلا جنت جدید آشنا شدن، میگم نه مهمترین میراث ما فلسفه نیست. سلام علیکم. نه اینکه فلسفه چیزی به درد بخوره نیستا، اینا با هم جملات با هم فرق داره. من همچنان به شدت خیلی آرای فلسفی اصرار دارم و مدافعش هستم، اما برای مواجهه با علم مدرن به نظر من مهمترین میراث ما بحث اعتباریاته، که اعتبارات باید عمیق بفهمیم، که اگه عمیق فهمیدیم اون وقت فهمیم فقه بشه در دوام میخوره. و این جمله امام که میگفتش که فقه تئوری اداره انسان از گهواره تا گوره، یه جمله معنیداریه. حالا شما قبول ندارید ممکنه قبول نشید، ولی تو فضای فلسفه اصلا این جمله معنیدار نیست. فقه تئوری اداره انسانه، فقه که موقع بگه تکلیف فرد رو معلوم کنه با ذهنیتی که تو فضای عمومی حوزه هست، بقیه اون بحث اعتباریات اینو پتانسیل میده. منتها چون اون پتانسیل مهمیه، این اعتباریات به قول که رفیق ما تا دلتون بخواد دستمالی شده. دستمالی شده یعنی ضایع شده. یه الان نه، یه رساله دکترای زیر نظر ما نوشته شد سال فکر کنم 95-6 دفاع کردیم دانشجو، مال دانشگاه ما نیست، دانشگاه امام صادق بود، دانشگاه طبیعت درست بود، این من ای خدا فکر کنم من مشاورش بودم 95 یا 96. یه استاد مدیریتی داشت، رشته مدیریت بود، من استاد اینوریش بودم، یعنی اسلامیش بودم، فکر کنم دوتا راهنمایی بودیم یا من مشاورش بودم الان یادم نیستش. بعد این بنده خدا اون موقع سال میگم 95-96 تا حالا خیلی تصاعدی زیاد شده، تمام مقالات و چیزایی در روی اعتبارات رو جمع کرد، بعد یه سیدی کرد 1.5 گیگابایت حجم فایلا شد. فایلای میدونید فایل پی دی اف و اینا خیلی باشه 10 مگابایت، دیگه 20 مگابایت بکشه خودشو. غالبا خیلی کمتر، این 1.5 گیگابایت. چقدر مقاله و اینا عمدش هم چرت و پرت بخشی جو دارم میگم، این عمدش حرف حساب توش نبود. که بعد یادم آقای ملایی رو میشناسید، همینجا هم تدریس داره مدرسه، اینجا دکتراش اینجا بود، آقای ملایی من راهنماش بودم که میخواست اونشین هم در حوزه اعتباریات داره رسالش رو گرفت که واقعا مثلا بحث رو گام پیش برد. بعد این دیویدیو من دادم به آقای ملایی، نیا کرد گفت تو کلش مثلا 3 تا یا 5 تا مقاله ارزش خوندن، گفت من اغلب مقالات رو برق زدم توی همون چیز، من گفت مثلا 4-5 تا مقالش ارزش داشت که آدم بخونه بگه یه حرف جدی توش پیدا میشه. نهایم تو فضای اعتباریات خیلی حرف زدن و خیلی هم بی خود حرف زدن، نمیخوام همه بی خود حرف زدن ولی میخوام که این حجم عظیم حرف ها خیلیش بی خود درسته. مثلا از حرف خوبی که زده شد، آقای لاریجانی 100 جلسه درس اصولش رو، آقای لاریجانی قوه قضاییه 100 جلسه درس اصولش رو بحث اعتباریات گذاشته، بعد اینا رو تبدیل به 2 تا مقاله هم شده، همون هم 100 جلسه رو دارم هم مقالات شده دارم. مثلا خب اونجا حرف پخته ایه، حالا من اختلاف نظر باشون دارم ولی شما میگه آقا حرف چرت و پرت نزده، لااقل حرف عمیقه، یعنی اگر شما قبولش نداری باید استدلال بکنی بری به جنگش تا ردش بکنی. میگم بس خیلی مقالات نیست. سلام علیکم. چی؟ نه من نه، سایت خودشون احتمالاً باشه، سایت بالای 90% هست، حتی فکر کنم تقریرایی هم که من دارمش فکر کنم اونا هم دست فکر کنم چاپ شد، من خیلی قدیمی رو گرفتم فکر میکنم، یعنی من این که دادن فایل بردش رو از باید شاگردایشون یکی من آورد داد گفتش که در اختیار قرار داده قرار چاپ بشه، فکر میکنم تو من که گرفتم میگم 5-6 سال قبل من گرفتم اینا رو، یعنی تا حالا احتمالاً چاپ شد حداقل 5-6 سال قبل، شاید هم 10 سال قبل، یادم نیست. با اینا آدم زمان که میگذره پیر میشه حالش نمیشه اینا. من خیلی وقتا فکر کردم 5-6 سال قبل، اگه 5-6 سال قبل آقا من 15 سال قبل شاگرد بودم، من 15 سال 20 سال قبل 20 سال من چند سال بود 20 سال قبل شاگرد هم بودی، من راست میگم من 20 سال قبلم. خب خلاصه من میگم 5-6 سال قبل، من اینا تو ذهنم 5-6 سال قبله، حالا 5-6 سال قبلش 15 سال قبله 20 سال قبله اینا شده کلا دیگه همه رو میارم تو 5-6 سال قبل. خب عرضم این بودش که یکی دو جلسه من بحث اعتباریات رو میگم، حالا این دوستان که چند نفر جزو علمای متأخر بودن داشتم میگفتم سیر بحثم که اون جلسه اول میخواستم بگم نشد، گفتم ما 2-3 جلسه اون بحث کلیات رو گفتیم، یه 2 جلسه بحث اون بحث در واقع این جدا شدن علم و دین و فلسفه و اینا تو غرب رو توضیح دادیم، 2-3 جلسه قصدم این است که این کتاب علم دینی خودم رو توضیح بدم که بگم چیه و نقص اصلیش چیه که الان اجالتن گفتم به دوستان، بعدش 1 جلسه یا شاید بیشتر خود اعتباریات رو به معنای اون جایگاهی که تو حوزه علوم انسانی میتونه داشته باشه، اینو 1-2 جلسه توضیح میدم. بعد من دو تا مقاله دارم، هر کدوم اونا رو 1-2 جلسه میخوام توضیح بدم، اینا جزء کارهای مثلا به نظر خودم مهم به خودمه، حالا مقالات مختلف که میمیسه میدونه خودش میدونه دیگه دستش میاد که مثلا این کار که داشتیم امتیاز بگیریم خلاصه میخواییم ارتقا پیدا کنیم دیگه، یه مقدار مقالات از این بابه ولی یه مقدار مقالات عمر آدم روش رفته. من 2 تا مقاله دارم تو فضای فطرت، البته 4 تاست 2 تاش به بحث شما مرتبط میشه، که اون 2 تا مقاله فطرت یک کلاس های صحبت کردم، یکی گفت اصلا این حرفا چقدر وقت گذشته این مقاله، گفتم 20 سال، گفت 20 سال برای این مقاله وقت گذشته، گفتم نه 20 سالی که شما فکر کنین من 20 سالم فقط روی این مقاله بودم، ولی مسئله 20 سال ذهن من درگیره، بعد از 20 سال به این مقاله رسید، من یعنی میگم 20 سال منظورم اینجور 20 سال یا نه 20 سال هیچ کاری نکنم فقط این مقاله رو بنویسم. اون مقاله فطرت هم 2 تا مقاله سر فطرت، یکیش در واقع اونجا مدعی ام من که نظریه فطرت میتونه بنیانی باشه برای علوم انسانی، این به معنی کاربردیش دارم میگم، وگرنه فطرت رو خیلی حرف زدن روش، من اینم توی رساله ها رو من غالبا میگم به دوستان، حالا شاید برای آقای چی تکراری باشه اینو غالبا من سر کلاس ها گفتم ولی برای بقیه دوستان میگم، توی رساله این از اون مواردی است که من خدا رو شکر کنم رساله من فطرت و ساله من رساله دکترام خواهم فطرت رو بردارم، رساله دکترام در جایگاه اهمیت فطرت سال 78 من دکترا وارد شدم 84 دفاع کردم، یعنی احتمالا حوالی سال 80 من اینو مثلا پروپوزالشو نوشتم که میگم 20 سال 80 برگردیه. خدا رو شکر خوشبختانه رد کردن موضوع من رو. میگم خوشبختانه میخوام بگم برای میخواید موضوع رساله بردارید، این نکته که دارم میگم به نظرم نکته خوبیه. الان چرا میگم خدا رو شکر خوشبختانه رد کردن؟ چون مطمئنم اگر من اون موقع این رساله رو برمی داشتم یه چیز چرت و پرت می نوشتم و بعدن هم دیگه پی کار نمی گرفتم. اون موقع یه دانشگاه به این دانشگاه طرفدار بود، من دکترام، اونا به این دلیل رد نکردن، ولی یه استاد دیگه برگشت من یه حرفی زد، گفت به جای اینکه بشینید دکتر که دارم میگم دکتر کاربردی برای رساله هاتونا، حرفش این بود، میگفت به جای اینکه بشینی یه موضوع خیلی مهم برداری که نصف مشکلات عالم باهاش حل میشه، برو یه موضوع خیلی کوچولو بردار که این موضوع رو بزرگان اندیشه روش حرف زده باشن و تو بری با اینها چیز بشی، درگیر بشی، یه مسئله خودتو حل کنی. بعد اگه امروز یه مسئله حل کنی، فردا دو تا مسئله، پس فردا سه تا مسئله، 10 سال بعد تو یه مسئله بزرگ حل کنی. من این تجربه خودم شد توی ارشد دکترا. ارشدم این موضوعات بزرگ برداشتم. یعنی موضوع ارشد من سنت و تجدد از گاه شهید متحری بود. سنت تجدد مسئله 150-200 سال اخیر کل متفکران ماست. منتها انقدر مسئله بزرگه که اگه کسی حلش بکنه این چیز هست که ماستو میزد تو دریا، میگفتش که نمیشه، اما اگه بشه چی میشه؟ حالا این اگه سنت تجدد حل بشه چی میشه؟ من رسالمو 19.5 بهم دادن، گفتم بهتون یا نگفتم اینا رو؟ بله شما کلاس قبلی گفتم، ولی اینقدر این تکرار کردم چون به نظرم درس عبرت خوبیه. آن توی چیم گفتم این نشسته امید دفت اینجا هم گفتم ایدنش روز هفته پجوش این 19.5 من فقط بخاطر دست نویس من تحویل استاد دادم. خیلی استاده خوبی داشتم، یعنی فوش بهم ندادن که گفتن خیلی پر، خیلی پر رو شده دست نویس با مداد. چون رساله دست نویس با مداد دادن دست استادا، چون دیرم شده بود می‌خواستم بله اعزام به خارج بود، بعد به هم خوردونا خیلی سریع دفاع کنم، دست نویس با مداد دادن. اینا گفتن خیلی رساله خوبیه، ولی فقط به خاطر که خیلی پر رو بود نیم نمرش کم کنیم. تو کلاس همین رو تعبیرم کرد. بعد بهم گفتن بیا چاپش کن، گفتم نه ما عجله نشیم 10-20 درصدش باید اصلاح کنم. 3-4 سال بعد گفتم بیا چاپش کن، گفتم 30-40 درصدش باید اصلاح کنم. الان میگم بعد 80-90 درصدش رو اصلاح کنم، یعنی خدا رو شکر میکنم چاپش نکردم. تو دکترا این استاد برگشت اینو من گفت، گفت بجای این موضوع اینجوری بزرگ، برو موضوع کوچیک مسئله واضحی که دعوا معلومه توش پیدا کن. من مسئله دکترام بحث تشکیل وجود بود، دو تا سوال اصلی داشتم، یکی نظر نهایی مولا صدر وقت شخصی و تشکیکی، یکی دیگه هم این که آ تشکیل ارزی داریم یا نداریم. این دوتا نه، مسئله مهمه، بزرگ نیست، یعنی یه مسئله خیلی واضحه ولی یه عالم شاخه نداره. برای همین من از مولا صدر تا امروز هر کی از فلاسفه حرف زده بود تو این زمینه خوندم. بعدم رساله‌ام که خواستم نوشتم، یادم قبل از رساله من رساله های عبودیت در کتاب های عبودیت در اومد، اولم تشکیش بود، تا این در اومد گفتم ای داد بیداد آبروی من رفت، آیا عبودیت در تشکیک نوشته، حالا یک کسی میخواد رساله رو در تشکیک، خب در مقابل عبودیت تشکیک دیگه هر چی باشه. بعد نیا کردم سری گرفتم کتابو، نیا کردم آیا عبودیت تشکیک وجود دیده باشن دوستان، تا مولا صدر میگه در واقع میخوام که چی شد به تشکیک رسید. من داشتم از مولا صدر به امروزو میگفتم. بعد چند سال قبل آیا عبودیت دانشجو با من در چیز داشت، بعد حرف من زدم رفت با عبودیت گفت، شاید آیا عبودیت هم بود. بعد از قولای عبودیت اومده بودش من این نکته گفتم که من با عبودیت گفتم آیا عبودیت این سوزنچی آدم ملاییه، گفتم عبودیت نمیدونم فقط یه دوری کتاب نوشتم. ولی خلاصه کلی نفسم حال اومد که یکی از مثلا عبودیت کتاب من خونده بود، دیده بودش که حرف حساب هشت
اونجا به چی رفتی جرسته به بحث شخصیت رسیدی؟
چی؟
تو بحث تشکیم که از اون
مولا صدرا که به جد دنبال وحدت شخصی است، اما اینکه تونسته در بیاره یا نتونسته در بیاره، من اونجا گفته بودم مثلا به نظرم میرسه که چند تا گیر مهم آخر مولا صدرا داره. خود مولا صدرا جدا مسئلهش وحدت شخصیه. میدونم نه اصلا حالا دو طیفن دیگه فلاسفه، یه طیفین که به جد میگن مولا صدرا نظر نهاییش وحدتش تشکیکیه، یه دارن به جد میگن وحدت شخصیه. بعد حالا آیا رسید یا نرسید چیده؟ میگم این 84 من دفاع کردم، 89 که خواستن کتابش کنن گرفتم خوندم، گفتم حرف حسابه. الان نظرات فلسفی عوض شده، 3-4 سال قبل یادم یه مسئله پیش اومد رفتم نیا کردم، نه حرف حساب نوشتم. یعنی منظورم معلوم شد چی میخوام بگم. میگم یه موضوع خیلی شسته رفته که معلومه کی سرش حرف زده چی گفته، شما راحت میتونی اقوال پیدا کنی بعد بری به جنگ اقوال، اقوال با هم مقایسه کنی. ولی مثلا سنت تجدد یه موضوع بسیار بزرگه، فطرت یه موضوع بسیار بزرگه. الان که مثلا من این مقاله رو نوشتم، اون موقع همچین ایده اصلا تو ذهن من نبود که این مقاله رو نوشتم. خب فطرت، ما فطرت چه مسئله رو میخوایم حلش کنیم؟
بله.
بله نوشتی اون یاد داشتم کلش من دادن، من یه جلسه بهش داشتیم، خیلی به نظرم ضعیف. یه جلسه همون تو خود دانشگاه چیز گذاشتن، همون کتاب ایشون رو در واقع ما در واقع یه جور حالت نقل مانندی بود. نه من اصلا نفهمیده ایشون اصلا صورت مسئله فطرت نفهمیده، یعنی صورت مسئله فطرت و این فطرت چه اقتضاعاتی داره. برای همین است که من گفتم دو جلسه رو احتمالا بذارم. من یه مقاله فطرت نوشتم، به نحو کلی گفتم آقا این فطرت چه معضلی رو حل میکنه. بعد اومدم تو مسئله جنسیت، گفتم یک مسئله های ما مسئله جنسیته، حالا قبول فطرت یا عدم قبول فطرت چه اقتضاعاتی تو مسئله جنسیت داره. این دو تا مقاله هم اونجا میگم دیگه، تو اعتباریات این در واقع نکته هم میخوام بگم که در واقع گره اصلی در واقع همینه. این حالا دارم سیر بحثو میگم، یه دو جلسه احتمالا بذاریم برای همون دو تا مقاله. یه دو تا مقاله هم دارم در نسبت فقه و اخلاق. نسبت فقه و اخلاق هم دوباره بحث اعتباریات گره میخوره که این اعتباریات چه کاری میکنه، آیا اعتباریات واقعی حوزهشون چقدر واقعیه چقدر اعتباریه. این دو تا مقاله هم در اصلش یه مقاله بود، چون خیلی مفصل شد هیچ تشریح اینقدر قبول نمیکرد، من دو تیکش کردم، یه تیکه تاریخیشه یه تیکه فلسفیشه، یعنی یه گزارش تاریخی دادم از دعوا، بعد اومدم بحث فلسفی کردم روش که این دعوا چجوری حل میشه. این دوتا رو کردم دوتا مقاله، وگرنه این دوتا مقاله با هم یه همپوشانیایی داره. یعنی اگر بله فلسفی یعنی تأمل معرفت درجه دوی، یعنی تأمل عمیق، منظورم فلسفی اینه، یعنی تأملی فلسفی در نسبت فقه و اخلاق، مثلا فلسفه اخلاق، فلسفه فقه. خود بحث فقهی نیست، ولی کسی که بخواد بحث فلسفه اخلاق بکنه باید بحث اخلاق تو دستش باشه، اما بحث اخلاقی نمیکنه به این معنی فلسفی.
استاد این مقاله
که
در
مورد علم دینی نوشته شده، اینا برای ما شون قول گذارن کامل بدن، اینا رو کتابی گزارش کردم، اینا رو اون موقع میفردازم به این بحثا. حالا من فعلا بذارید من سیر بحثو بگم. این چند تا مقاله است، بعد اگه برسیم، یعنی قصدم اینه که دو سه جلسه آخر ترمو کتابای وکیلی بذاریم. توی کتابهای علم دینی به نظرم میتونم بگم بهترین کتاب که تا حالا من دیدم کتابای وکیلی، از کتاب منم بهتره. یعنی فضای حال شما بودید چیز فضاش به کاربرد خیلی نزدیکه و در عین اینکه مبدا دستش باشه ها. اینا این وکیلی هم نمیدونم میشه یا نه، آدم خیلی ملایه. ما یک جلسه رفتیم باش مفصل بحث داشتیم، هم فلسفه و عرفان خوب کار کرده، عمیق جدی، یعنی صاحب نظر برای خودش، هم تو فقه و اصول و اینا به اجتهاد رسیده، یعنی اجتهادش هم الکی نیست، یعنی که
اسمش
زیاد معروفه توی مشهد یه مقداره در مقابل تفکیکی های مشهد، توی شاگرد مستقیمش نبوده، من فکر کنم شاگرد مستقیم شاگرد مستقیمش نبوده، ولی طیف چی؟
نه
بله نه ایشون که آیه تهران درک کرده محضره در تهرانی کوچیک بوده، یعنی شاگرد اینجوریش نبوده، ولی به لحاظ فکری جز شاگردای اون جریان فکری حساب میشه، ولی خودش از خودش فکر داره، یعنی این نیستش که مقلد اونها یا مقرر اونها باشه، کاملا نظرت خودشه. من چند سال قبل میگفتم الان من هنوز نظرم همینه که به نظر امیدهای آینده حوزه است ایشون، یعنی آدم هم خوش، یعنی چون این یکی از نکته‌های مهم تو حوزه اینه که آدم تو این چند تا حوزه اصلی حوزوی، یعنی فلسفه، عرفان، فقه، اصول، ادبیات، آدم باید خوب کار بکنه. من خوب کار نکردم حقیقتش، یعنی دیدنم کار میکنم ولی چی؟
شکست نفس
ما نمیشکنه به این راحتی ها، ولی نه ایشون میبینم خوب کار کرده، یعنی همش درس خارج ادبیات داره، درس خارج فقه داره، بعد درس خارجش هم من این مقدارشو دیدم، آخه خیلی درس خارج دارن ولی درسشون خارجه. ولی نه ایشون درسش درسای سنگین جدی قویه، وقتی هم بحث میخوام کتاب علم دینیش هم میخونید میبینید یه فقیه کتابو نوشته، نه یه آدمی که مثلا میخواد چیز کنه. برای من اون کتاب به کتاب خودم ترجیح میدن. آره تو علوم انسانی هم میگم نسبتاً خوب، البته من حال به خودشم گفتم تو علوم اجتماعی IQ بالاست الحمدلله، این IQ بالا خیلی خیلی مشکلات حل میکنه، ولی احساسم این بودش که تو علوم اجتماعی خوب بود هم بیشترشون قور میکرد. ولی مثلا میخوام اینقدر هست که با آقای چیز مناظری داشته، آقای که انتقادیه تو ایران، ای خدا معروفه این
استاد
چی؟
استاد
نه طلبه نه دانشگاهیه، آدم خیلی معروفی، موریدم کلی داره.
ملکیان؟
چی؟ ملکیان؟ نه علوم اجتماعی روی کرد انتقادی داره.
چلقی؟
چی؟
چلقی؟
نه بابا
محدثی؟ اصلا
نه بابا از این نه محدثی مثلا بابا این که خیلی چیز هم هست دیگه، چپه، چپ نه معنی چپه چیزا، روی کرده چپ داره. ای خدا با اون مناظره داشته و مناظرهش هم افراد که دیده بودن میگفتن قوی تر ظاهر شد ایشون از اون، اصلا انتظار نشد.
چی؟
تو همین بحثای حوزه های علوم اجتماعی یادم نیست چه مطلعی بود.
من یه دونه حجاب ازش پوش کردم اصلا اون بنده خدا کلن اول
بوله شد. میگم آدم پخته و قویه. حالا اسم منده خودم الان قیافه منده خدا جلوش شما اسمش خدایا حالا اگه یادم اومد میگم. خب ایشون میخوام من گفتم دو سه جلسه آخر میخوام بذارم لااقل این کتاب ایشون چند تا از فرازهای مهمش رو با هم بحث کنیم. خب این من حقیقتش از آقای آبادی شاوردی یه مقاله خوندم، با چند تا از کسایی هم که ادعای شاگردش میکردن صحبت داشتم، اینه که شاگردشن خیلی ایشونو میبرن بالا. من اون مقاله خوندم هیچی نفهمیدم، هیچی نفهمیدم. یعنی یه ادبیات خاصی داره. آره و من وقتی این میبینم کسی اینجوریه، اولین بار من اول قبل از شاگرد شدم این مقاله خوندم گفتم چرت و پرت میگه، ذهنیت من این بود. بعد دم این شاگردا آدمای قوین گفتم بس احتمالا چرت و پرت نگفتم، من چی نفهمیدم. ولی من این افرادی که هیچ میبینن توی ادبیات خیلی خاصی یا چیزو، این ادبیات چون یه ادبیات کاملا جدید ایجاد میکنم، من اصلا نمیتونم باشون ارتباط بگیرم، برای همین نمیدونم در موردشون. شاگردهای قوی ازشون دیدم، برای همین این شاگردهای قوی نشون میده که اون استاد باید قوی باشه که اینا حاضر بشن. هستن چندین نفرن، حالا من گفتم دیدم آدمای قوی شاگردیشو ادعای شاگردیشونو میکنن، این خودش اماره است که این آدم بی سواد نیست. ولی خیلی افراد دیگه هستش کتابش رو میخونی چرت و پرت، شاگرداش هم نگاه میکنی مثل خودش مثل کتابش. ایشون هم اینجوری دیدن کتابش هیچ دفعه نمیسن باهاش ارتباط بگیرن. با اینکه دو سه بار من یه مقاله بود، شاید سه بار چهار بار من خوندم مقاله رو، آخر نفهمیدم چی میخواد بگه.
تو میگم مقاله خاص داره بعد برای فهمش باید
بله
من چیزو
به دست بیارم بفهمم. اینا جای مفیدم که ما شاگردیش مقاله خاص داره، ولی اینقدر چیز نیست اصطلاحات. حالا نمیدونم دیگه این اختلاف روی کرد دیگه، برخی اصلا سبکشون اینه که اکرد میرداماد و ملاسرات شنیدین دیگه نشیدید؟ میگن ملاسرات ها میرداماد رو به خواب دید که بابا من همون حرفای تو رو میزدم، چرا اینقدر تو مثلا احترام میشدی و تکریم میشدی من اینقدر فحش میدن؟ گفتش که آخه من یه جور هستم ایش که نفهمه، تو یه جور حرف بزنی همین میفهمن. حالا خواهم که بعضی حتی سبک افرادی که یه جور حرف بزنی ایش که نفهمه. و یک کلام شاید دیگه میگن که وقتی که از دنیا رفت نکر ممکن بودن سراش گفتن که من رفت بکن استقصان فوق استقصات رفتن سراش خدا بودن خدایا چی میگه موقع زندگی ما هم نفهمیدیم ولش کن هم نروز و بلا ولی جوک میکن بری. نه دیدید کتابای میرداماد یا ندیدید؟ خیلی شیرینه کتابای میرداماد. اولی که آدم هیچ نفهمه سرش محفوظ نلت میفهمه آدم فلسفه خوب خونداش نفهمه، ولی شیرینه. به شیخ و رئیس میگه شریک و ناف ریاست، به چیز فارابی میگه شریک و ناف تعلیم، فارابی و ارسطو معلم اول معلم ثانی شریک. بعد این دو تا رو که با هم دیگه میخوای اسم بریم که شریک و ناف ریاست و تعلیم. خیلی شیرینه. خب اینم یه بله شو سوالی داشتید
اسم آلارمی یه فایل صوتی من ازش گوش کردم درباره بحث استفاده از علوم مثلا قرمی و داشتون خیلی اصلا مسئله رو تبسیط میکنن، مثلا آره هر علمی از هر جایی باشه آدم بگیره اضافه کنه به علمش، این کردن اصلا
بله.
جهت دار بودن علم اصلا
بله ندارهشون قائل به نیست. چی؟ نه با جواده خیلی فرق داره مدل تحلیلش، مبنا اصلا خیلی متفاوته. خب حالا این رو باید چیز کنیم دیگه، باید بله بریم تو باش. خب من حالا این اول این جلسه میخواستم این داره در مورد خود این کتاب خودمون بگم این کتاب من فکر کنم نایابه و نایابم بود تا اینکه امسال این یه چیزی زدن شما اطلاعش به شما گذاشتم اینا قبل از ایشا بود که نمایشگاه کتابی بود نمایشگاه کتاب مجازی مال خانه کتاب و ادبیات ایران شاید هنوزم برقرار باشه بعد کتاب رو تخفیف میفرستاد بعد خوبیش این بود که الان میگم من دو سه هفته اخیر یه ماه قبل شاید من آخرین بار رفتم خوبیش این بود که این تو نمایشگاه مجازی سال قبل تو ناشرا بود این تو کتاب فروشی هست بعد شما کتابو که جستجو میکنی میزنه مثلا کل کشور 10 تا کتاب فروشیه بعد یکیش مثلا چاپ قدیم داره قیمتش مثلا یک دامن قدم میگم یکیش 19 تومن گوش شد همه گوشن 90 تومن 90 خورده تومن خلاصه اینجور چیزی هم به صرف است خیلی اقتصادی حالا نمیدونم هنوزم سایتش برقرار باشه یا نه چی این پی دی اف شو من دارم میخوام میتونم بدم چون اینا چند سال گذشته چاپ نکردن ولی زدم تو اونجا یک ناشری داشت خودم تازگی خریدم چون تمام کردم کتاباشو خودم زدم این ناشری دارم هنوز اینو موجود داره به قیمت قدیمش هم مثلا قیمت 18 19 تومانه فکر کنم الان دیگه 18 زدن کتاب پیدا نمیشه چنده
این پی دی افش
19 500 نه قیمت قدیمش نیست قیمت قدیمش 4 تومن بوده به روش داده 19 500 ولی 19 500 مفته الان تو کتاب قیمت چی؟ خیلی بیشتر یعنی الان قیمت چاپ خیلی وحشتناک شده یعنی الان چند صفحه است؟ 400 صفحه است بالای 150 اینا میشه این کتاب آیه بهجت حضرت حجت رو اونم از که 400-500 صفحه است بیچاره ها کلی خیر رو اینا پیدا شده 200 خورده زدنش 200 رو بکنم تازه رو خیر رو اینا پشت سرش وایسادن این قیمت شده الان خیلی وحشتناک شده قیمت کاغذ و اینا خب حالا این حالا من میگم کتاب میخواید برای شما میذارمش چون که اینا خیلی وقت تجاب نمیکنن من هم مرتبه بهشون گیر نمیدم که شما تجاب نمیکنید ولی دیگه چون که نسخش نایابه فکر کنم بشه دیگه داد آره همون گفت شما پخش نکنید فقط به خودتون میدم حالا گفت پخش نکنید چند وقت پیش یه بنده خدای یه سایتی نشون داد سخنرانی ها و فایل های پاور من همه چیزای خودم رو تو سایت خودم پاورپوینت ها فایل ها خیلی اینا رو میذارن توش سخنرانی ها پاورپوینت ها و مقالات منو میفروخت بعد یکی سایت عجیب شد یکی تماس گرفت که به خواهرم گفت که این برادر چه آدم بی انصافیه یه پاورپوینت خیلی مسخره ازش دانلود خریدم 5 تومن 10 تومن حالا مثلا 3 4 سال قبل من 10 تومن دادم این پاورپوینت خیلی چیزی بود خیلی مختصری بود گفتم من همه چیزام رایگانه کی بعد دیگه لینکشو داد دیدم بنده خدا خلاصه کتابای مقاله وارو گذاشت بالا خیلی دیگه هم گذاشته حالا گفتم که اگه دادم بهتون شما لطفا در اختیار ندید چون احتمالاً بعد میذارن میفروشن کلی هم کاسه میشن میشه
حالا
اینا دیگه بحث نکنی بحث خلاص خارج میشه
در واقع چقدر اندیشیشون کمک
میکنه به طور اندیشه ببینید یا نه اینی که شما گفتید یه بهم گفتم اولش گفتم اومدم که درد دلی با شماها بکنم این درد دل رو من چند وقت پیش توی جایی کردم الان گفتم دیگه شاید اصلا بردم یه یادداشتی بنویسم تو کلاس ها من اینو میگفتم گفتم من فکر کنم اولین جلسه هم گفتم گفتم من چند سال دیگه تو مجامع عمومی بحث علم دینی نمی کنم گفتم به شما همینجوری فکر کنم گفتم من. گفتم نمی کنم به خاطری که میبینم که بحث ما ضرره چرا ضرره بعد این فکر کنم همینجوری گفتم نگفتم حالا تکراری بود بگید که دیگه از نو همه حرفا رو نزنم براتون به خاطر این که ببینید ماها اشکال اون است که این علم غرب به این صورتش گیر جدی دارد این اصل ادعای ما اینه دیگه و چون این گیر جدی دارد باید ما بشینیم یه علمی متناسب با میراث خودمون تولید بکنیم این اصل ادعای ماهایی که دنبال علم دینی هستیم این ادعا دست احمدی‌نژاد که افتاد خروجیش این شد که دیدید یعنی چی شد؟ من قبلا میگفتم آقا میدونی چرا احمدی‌نژاد رفت سراغ مشایی؟ و اینقدر مشایی شد توریسینش با قدری که امثال ماها گفتیم علم غربی مفت نمیارزه اونم که خب حالا اون که نمیارزه من چیکار بکنم ماهایی چی نشیم بهش بدیم یکی از مثل مشایی چیز داشت بهش داد گفت ما تثبیت کردیم که این علم غربی بعد مشایی میگه اینها ما به علم غربی حالا مشایی از با مثال دارم میگم نمیخوام رو شخص اصلاح کنم الان که این وضع دلار و این وضع اقتصادی افتضاحی که همه توش به سر میریم میدونی چه افتضاحی هم شده به شدت دیگه پشیمون شدم من از این بحث خودم گفتم آقا جون این بحث احتیاط منو، گفتم اون جلسه اول موضوع احتیاط دارم، این احتیاط رو جدی بگیرید، نرید این بحث رو جایی مطرح کنید. الان بابا شما حد به دسته غربی ها حداقل بلدن، غرب زاد ها بلدن مدل غربی، حداقل مدل غربی مدیریت میکنن. آخه اینجا به علم نرسیدن، بعد میخوان تست کنن این حرفای خودشون رو، بعد کش برداشت من اینا نمیدونم چقدر برداشت درستیه. یعنی میدونن اینا چی، اینا چیه، اینا الان معروفه این که میگن، الان من نمیدونم چقدر راست میگن، اگر راست بگن میگن بچه های تیم اقتصادی دانشگاه امام صادق هم دارن اینجور چیزا رو میکنن. من
اچ پوشش همون آقای از جلیلیه، یعنی تقریبا همون موقعی
از جلیلی، جلیلی
نیست، نه
جلیلی پشت پرده دولت جلیلی، این مقدار من میدونم، خبر دارم، یعنی باشه ارتباط دارم، جلیلی بنده خدایش کار است. ببین اینو میخوام بگم که ببینید، یکی این همین اقتصاددانو چند وقت پیش نوشته بود، گفتم خب این این اقتصاددانه کاملا علاشم آقای رنانی، محسن رنانی، دیدی چه تیپی هست دیگه، کاملا توسعه‌ای و کاملا غربی، اما یه حرفی زده بود، گفتم بابا این تو فضای خودشون یه چیزایی بلدن، گفته بودش که در تاریخ مثلا جوامع مختلف کشوری که 40 و چند سال تورم اینجوری داشته باشه نداریم ما، یعنی ما تورم های وحشتناکی داریم که مثلا مال آلمان دیه سال مثلا چقدر میشه چی میشه، میگه همه اینا حد اکثر مثلا بدترینش فلان کشور اس برده تو مقالش، بدترینش فلان کشوری که طرف این سال چیز شد، این خودش یه هشدار جدیه بابا، خلاصه این علم غربی با مدل غربیش یه کاری داره میکنه. آقا بلد نیستی نرو جلو. تو مثلا منظور برسه آقا من دنبال علم دینی هم که علم دینی تولید بشه، نه اینکه حالا تولید نشده بیاید راهکار بدید. درد من معلومه چی بخوام بگم، یعنی آقا حالا قسمتون میدم تو رو خدا، تو رو هر کی عزیز، فردا تا دستون رسید یه جایی فکر نکنید حالا 4 تا نقد به غربیا دارید حرف ایجابی هم دارید. یعنی من خیلی این افراد میشناسم نقد جدی به غربیا دارن، اما حرف ایجابی زدن خیلی معونه بره. بعد شما کشور کردید عرصه آزمون و خطای خودتون، چون این تحلیل، چون یه چرتوش کس گفت، گفتم تو تحلیل چی از این وضعیت، گفتش اینا دارن آزمون و خطای پیش میبینن، گفتم آخه وضع مردم رو اینجور همه چی بالا پایین کنید به آزمون و خطا که ما میخوایم ببینیم مثلا این مدلی جواب میده یا نمیده، تونستم دغدغه رو برسونم. این خب غربی آزمون و خطاشون کردن، حداقل آزمون خطایی که انجام شده رو از اونا ببین چیه، بعد بیا اینجا چیز کن. یکشون یه کسی دار من خیلی سردن نمیارم، من ده خدا از این آدمایی که تو بازاره گفتش تحلیل بود، ما همون کاری که قبلی داشتن میکنن اینا دوباره از نو دارن میکنن. حالا من توی بحث مدیریت بازار و اینها مونتا اینا یه این منظورش نه که عین اون کارا، یعنی که مدل آزمون خطایشون که این به نظرش میسه این کارو بکنیم خوبه، بعد همه نیروهای کشور رو بسش میکنه برای این کار، بعد کلی همچی از دست میره، بعد دوباره میفهمن که نه این کار خوب نبود، منظورش این بوده، نه که مثلا هم الگوی مثلا شخص آی روحانی بیان اینا پیاده کنن، اینجور نه. حالا اینا فهم کنن از بابا در دل میگم این بحث علم دینی نگید آقا، هیچ جا نگید، فقط تو کلاس یواشکی برای کسی که میخوان کار علم دینی بکنن بگید، نه برای کسی که مجری اند و اینها. چی؟
همه توی مباحث نظری باقی مونده، همونطور که فلسفه ما صرفا متمرکز شده فرهنگ و فلسفه نظری،
خب فلسفه اختزاش نظریه، من که گفتم به سمت فقه متمایل شدن، آخه فلسفه ما واقعا ربط به هم نداره. ببینید که من گفتم که از فلسفه به سمت فقه متمایل شدم، یکی از عللش اینه، فلسفه اصلا خودش از اول ادعاش اینه که نظریه، اونی که وسط میدان در طول تاریخ فقه بوده، برای این است که فقه به شدت نسبت به جریانات اجتماعی حساسه، به شدت یعنی فقها دو تا شأن داشتن همیشه دیگه، الان حکومت اسلامی ولش کنید، از قدیم فقها دو تا شأن داشتن، یکی مفتی بودن یکی حاکم بودن، معنی فقهیش دارم میگم.
اول کار خاصی نکردن
چی؟ میدونی اتفاقا هر کاری کردن همینا کردن بود. ببینید تو 40 سال اخیر، حالا این بحث 40 سال اخیر فعلا در صرف نظر کنیم، مثلا تو 40 سال اخیر چیکار کردیم و چقدر گند زدیم ببخشید، ولی تا قبلش هر کاری رخ داده تو جامعه فقها کردن، چون کدوم فیلسوف یه کار اشتباهی کرده؟ ولی فقها ها، یعنی شما میرزای شیرازی برو عقب‌تر، نمیدونم زمان صفویه، بیشتر شیخ این مثلا فقیهی که در واقع اون که کار بودن فقهای اخباری، خلاص فقیه بودن تو وسط میدانن. من نکتم اینه، فقه یه علمیست که کاملا نظر به میدان هست، یعنی فقیه نمیتونه بگه که صبر کن ببینم چی میشه، ازش مسئله شرعی برسن دیگه، میگن الان چی کار بکنیم، فقط باید بگه این کارو بکن یا این کارو نکن یا احتیاط بکن. خود از 3-4 تا گزینه باید بگه. فیلسوف میگه صبر کن من تأملات نظریمو بکنم. صبر کن.
فلسفه ما مشکل داره. تو قد همون فیلسوفا رو قد
تو این من در فلسفه اینجا چی نگفتم؟ اینم بگم پس اینم حالا البته ناظر به همون بحث فلسفه‌ای بود که از زمان ارسطو بود. ببینید یه نکته هم شما داشته باشید، حالا این ناظر به سوال ایشون که چرا فلسفه غربی ها اینقدر کاربردیه، فلسفه ما اینقدر گوشه‌گیره. این نکته رو کی به ذهن من خطور کرد اولین بار؟ بشینم فعلا من دارم تمرین بکنم نشسته حرف بزنم چه قاله من باید باشم برم پای تابلو. یه رساله سطح 4 توی حوزه دفاع شد، منو به عنوان داور دعوت کردن. عنوانش مضمونش این بود که میگم مال 5 6 سال قبل، حد این 5 6 سال منم 5 6 ساله ها که میگم همیشه کلا همیشه 5 6 سال قبل حال نه، ولی این عنوانش این بودش که تأثیر فلسفه اسلامی در پیشرفت تمدن اسلامی همچی چیزی. خب برای من خیلی جالب بود همین مسئله که آقا به لحاظ کاربردی فلسفه کجا تمدن اسلامی رقم زده. از اول تا آخر رسالش همش داشت میگفتش که مثلا فلان منجم نگاه توحیدی داشته، فلان پزشک نگاه توحیدی داشته، فلان نمیدونم چی نگاه توحیدی داشته، پس این تاثیر فلسفه است. من تو جلسه دفعه گفتم چی داری میگی، چه ربطی داره اینا؟ بعد اونجا این حرف به ذهن من خطور کرد که الان به نظرم حرف مهمیه، اینه که یه تفاوت بنیادی بین تمدن اسلامی و تمدن غرب وجود داره. ببینید تمدن اسلامی و نه فقط تمدن اسلامی بلکه تقریبا عمده تمدن های بلکه همین تمدن های دینی، حالا اقل تو تمدن های دینی، حالا من تمدن اسلامی برای خاص میخوام بگم، محور چیه؟ نه محور
جامعه منظور
ببینید نه ببینید یه متنی هست تمام دین ها همون که اونجا دفعه دستبندی کردیم ما یه معرفت اصلی پیام ماوراه، یه متنیه که این متن محور همه تفکراته، همه تصمیماته، درسته؟ برای همین تو تمدن اسلامی ما چیز داریم به اسم قرآن که همه مسلمان ها با همه اختلاف های عجیب غریبی که دارن میگن ما اینو داریم میگیم. یعنی شما همه تکفیرم هم بکنن هم دیگه رو میگن ما قرآن میگیم. یعنی شیعهش میگه قرآن، سنیش میگه قرآن، جبریهش میگه قرآن، تفویضیهش میگه قرآن، معلومه؟ یعنی اونی که مبنای همه است که هر جا دعوا بشه به این ارجاع بدیم دعوا تموم میشه. یعنی دعوا ما این آیه قرآن دعوا وقتی تموم نشه چون من به یه آیه میگم شما یه آیه دیگه میگی، ولی هیچ کدوم نمیگیم آیه رو قبول ندارم. یعنی تو فضای تمدن اسلامی کسی بگه من آیه رو قبول ندارم با اردنگه میندازنش بیرون، درسته؟ این مداره همه علوم، همه فرهنگ ها، همه تکنولوژی ها، همه چیز دور این دارن شکل میگیرن. تمدن غرب بعد از رنسانس که همون فلسفه اومد جای دین رو گرفت، ببین زمان ارسطو، از زمان ارسطو این میره به بوته تاریخ چه برده میشه، میاد دور تو بعد رنسانس. دور رنسانس تعبیر آگوستون این بود دیگه، میگفت دوره دینی و میگفت دوره فلسفه. خب این دوره دینیه که وسط دوره فلسفه اشکالی که متحری نمیدونست حلش کنه. ببینید شما یونان باستان اول یه دوره اساطیریه که دوره توحیدی هم همینجاست، دوره دینیه، بعدش میشه دوره فلسفی که این از تالس بود تا مثلا میومد این فیلسوفان مثلا بعد ارسطو و اینا رواقیون اینا، بعدش اینجا قرون وسطاست. قرون وسطا چیه؟ دوره دینیه، دوره دینیه. بعد میاد رنسانس، رنسانس شروعش با دکارت و ایناست که فلسفیه، بعد میرسه به کانت و اینا که رسیدیم علمی شد، درسته؟ یه اینجا حالت شد. بعد آقای متحری که میگم مثلا چرا به نظرم ارتباط نمیگیره با حرف آگوست کون، چون نامعقول حرفش. یعنی اصلا آقای متحری ارسطو رو اینجا نمیبینه. آقای متحری وقت داره میفهمه این حرفو فکر میکنه آگوست کون داره اینو میگه، دینی، فلسفی، علمی، همین چیز شد. در حالی که فلسفی که آگوست کون میخواسته بگه این فلسفیست و اصلا اینو پاکش کردن اینا تو فکر خودشون. خب ببینید تو دوره فلسفی چه اینجا چه اینجا دین دیگه نیست که اون محور باشه. کی محور قرار میگیره؟
فیلسوف.
فیلسوف کیه؟ اونی که قوی ترین تحلیل ها و عمیق ترین تحلیل ها رو داره میده. که اینجا کی قوی ترین و عمیق ترین تحلیل رو میده؟
خدا
و پیامبر کاهن. حالا تو اینجا کی قوی ترین تحلیل رو میده؟
فیلسوف.
برای همین اینجا فلسفه اسلامی نسبتش با قرآن مثل نسبت سایر علومه. یعنی شما اینجا نجوم داری، طب داری، اینجا هم فلسفه داری. مثلا برای فلسفه اسلامی هم مثل همه علوم دور قرآن میکرده، یعنی هی سعی میکنه دیدگاهاشو با قرآن چک کنه. برای همین مسئله های مهم به فلسفه اسلامی اولش توحید بود که گفتم که فارابی چی کرد؟ فارابی توحید رو حلش کرد، انداختش تو ری. مسئله دوم خیلی سنگین فیلسوفان اسلامی معاده. معاد تو ادبیات معاد جسمانی دیگه از زمان ابن سینا سوال سنگینه تا مولا صدرالدین جور حلش بکند. شو تو ارسطو اصلا معاد نداری، تو فلسفه اونور معاد نداری. معاد رو کی انداخته تو ذهن؟ مثلا معاد جسمانی کی انداخته به عنوان مسئله فلسفی برای فلسفه ما؟ قرآن انداخته دیگه. نه قرآن این مسئله رو مسئله کرده برای فیلسوفا. برای فیلسوفای ما هم دور قرآن داره. برای توحیدش. ببین چقدر توحید ما چقدر با آیات روایات گره خورده. توحید فلسفی مون دارم میگم ما. یعنی هر جایی که میگه این مرتب آیات روایات شاهد میاریم، شرح میدیم. یعنی در واقع برای همین است که خیلی میگن آقا شما فلسفه ندارید، کلام دارید. بس که داریم شرح متن میگیم. خب این تو این تمدن از کی انتظار دارید سرنخ همه باشه؟ از قرآن، نه از فلسفه. برای همین است که فلسفه هیچ کاره بود، هیچ هم مهم نبود که هیچ کاره است. چون حکمت عملی توی گیوشان تو فضل ارسطو فکر میکنید، تو فضل ارسطو فیلسوف همه عالمه. حالا که فیلسوف همه کاره است، او باید حکمت عملی بگه. برای همین علم سیاست و علم اخلاق به عنوان فردی و اجتماعی از زمان خود ارسطو خیلی پررنگه.
صورت‌بندی خود فیلسوف بر اساس چی بود؟
صورت‌بندی فیلسوف به شدت تو فلسفه اسلامی تحت تاثیر نگاه دینی.
خب نه،
اینا وقتی که میره خدا کنانه، حالا خود من میشینم فکر کنم چی بشه. روی کانت میشینه آقا عقل میگه عقل. خب حالا عقل چیه؟ من خود عقل رو میخوام ببینم چیه. باید چی هم کار نره؟ به خود مثل ارسطو. ارسطو میگه پیام‌آورا چیه؟ من منطق عقل. یا با ارسطو میگه عقل چیه؟ کانت هم میگه عقل چیه؟ اصلا کاری به هیچی نداره. ولی شما تو نگاه دینی تا میگه عقل، میگه عقل موعود برای رحمان. برای میگه تبل فلسفت مقالدرمی گلاسد را تبل فلسفت این که مخالفن لل چیز الهی باشه. یعنی اصلا فضاشون این چیز نیست. این یعنی افراد نشه. برای همین است که تو فضای غرب فلسفه‌هاشون از زمین تا آسمون با هم فرق داره. چون هر کسی خودشه. شما یه کسی میاد اینجا، مثلا شما اول کانت اینجا دکارتو داری، بلافاصله دو تا نهله نقیزه هم پیدا میشه. عقل‌گراها، تجربه‌گراها. اصلا همدیگر آدم حساب نمی‌کنن با جاش. چرا؟ چون هر کسی میگه حرف من، اونم میگه حرف من. بعد هر کدوم اینا دور حرف من. یعنی شما تو عقل‌گرا خونده باشید میگن که لایبنیتس، مالبرانش، یکی از عقل‌گراها، اسپینوزا. اصلا سه چهار تا فلسفه از زمین تا آسمون با هم متفاوت. هر کدوم برای خودش نشسته فکر کرده من میای جلوتر. کانت، هگل، اصلا هگل کانت رو قبول نداره. میای هایدگر، همینجوری جلو. هیچ کی اون یکی رو قبول نداره. من خودم سر تا پا همه رو از خودم بپرس. بعد این آدمه از اول میخواد فکر بده برای همه مشکلات عالم، نه فقط مشکلات نظری. برای همین است که خودشو متقاعد. اما تو نگاه اسلامی شما وقتی فقه داری حکمت عملی برای چیته؟ یواشکی دارم میگم. ما
خدای پارسانی هم همین رو میگه آخرش میتونه به فقه های پارسانی
ها. خب همین میخوام بگم. چرا؟ چون شما میگه من حکمت عملی یعنی برنامه زندگی. خب اصلا شما باید اسلام نبوت کردی، گفتی برنامه زندگی با خدا باید بده. اصلا شما از اولین بحثی که تو فلسفه اسلامی خیلی پررنگ تو کتابای فلسفه‌شون ابن سینا دارن تو نبوته. آ خلاصه پیام گفتم مسئله ارسطو. پیام ماورا چیکار است تو اندیشه من؟ همشون میگن صادق مصدق یه کسی ازش برنامه رو باید از اون بگیری. خب اگه برنامه رو از اون بگیریم، من فیلسوف بیکارم بشینم. خب حالا فیلسوف تو اخلاق ناصری، اخلاق مثلا چیز، حالا مثلا شیخ طوسی، خواجه طوسی خیلی خوش فکره، شاه زمانش میگه یک کتاب اخلاق برای ما بنویس، اونم میشه چهار تا کتاب اخلاقی میگیسه. فقط همون شاهه میخونه، هیچ کی هم نمیخونتش.
ببین منظور رسونم، یعنی یک کتابی برای دربار نوشته میشه، نه یک کتابی که محور قرار بگیره تو اندیشه افراد که مبنای زندگی اخلاقیشون رو باید رقم بزنن.
شما ببخشید، من
همراهی
میخوام بکنم خدمت شما. یک اشکال فهمید، من یک اشکال کردم چرا که مثلا در تمدن اسلام ضعیفه، حضرت حالا تحلیل تاریخی رو
دارد. بله،
اون مسیر رو رفت، ما این مسیر رفت. خب یک تحلیل دونید،
من دارم این تحلیل تاریخی رو دارم ریشه فلسفیش هم میگم،
یعنی توجیه نیست برای آنچه که اتفاق افتاد.
بله،
آنچه که باید اتفاق افتاد این بود که محرم و درمون که در تحصیل نظر
چرا باید اینجور میشد؟
فلسفه حکمت میده، حکمت نظری و حکمت عمل.
اینو کی گفته؟ میدونم. ببینید،
نه بریده از شعر، نه بریده از قرآن، بر مبنای چیزهای قول منبر قرآنی تحلیل‌های عقلانی ما کمه. اونچه که برای عمل و در راستای عمل ما بود و انتظار می‌رفت که حکمت و حکما حرف تولید بکنن، این اشکال به ما وارده.
باشه وارد باشه، من نمیخوام بگم که وارد نیست، من نمیخوام مثلا
روی حکمت عملی چه بر مبنای دینی و متن
بر مبنای، ببینید شما وقتی فقه دارید من اون حکمت عملی که ببینید، من اون حکمت عملی که شما میخواهید دلتون میخواست عملا رخ داد تو فقه ما. شما تو فقه ما میبینید دو تا جریان داریم، یه جریان اخباری داریم، یه جریان اصولی داریم. دعوا اینا سر چیه؟ دعواشون سر این است که عقل رو من جدی بگیرم یا نگیرم. اصل دعوا سر اینه دیگه، دعوا سر این است یا نه. یعنی یه عده میگن آقا ما همون متنا کفایت میکنه، یه عده میگن نه عقلم مداخلش توی حوزه عمل جدی است. ببینید من میخوام بگم، یعنی فیلسوف اگه بخواد حکمت عملی بنویسه میشه فقیه تو این وادی.
آقا ببخشید، الان شما حضرت علی فرمودید که در حرف تولید نکردید.
بله،
همین فرمایش شما رو من دارم تکرار میکنم، میگم چرا تولید نکردین؟ چون حکمت عملی ما بر
پایه این مال مسئله 20 40 سال اخیر رو فعلا کار نداره.
حکمت عملی ما بر مبنای
ببینید تو خود غرب، آقا تو خود غرب اینجوری که رخ نده، تو خود غرب این نبوده که کانت بشینه اقتصاد بنویسه که، یعنی شما تو خود غرب هم نیا کنید، این کانت در واقع خیلی میگن آقا باز نمود تفکر شده آدم اسمیت و اونم کیو کیو کی دارن اقتصادشو کار میکنن، یعنی این که میگن امتداد داره. بله، چون این کانت داره حرفی رو میزنه که ماتریالیستیه، نمیدونم دنیا گرایانه است ایناست، و اون آدم اسمیت هم داره دنیا گرایانه و چی و چی عمل میکنه، خروجشون هم یکی در میاد.
فرمان شما یک چیز داره، من دو تا برش میخوام بزنم. یک نقطه مقام ازم رهبری توی چند تا دیگه تربه رفتن فرمان
بله، ایشون هم امتداد رو گفتن. میدونم، ببین الان ما داریم بحث علمی میکنیم، نمیخوایم بحث تعبدی بکنیم.
در تقابل با ایشون یک زمان من شنیدم، حالا حرف رو میخوام نمیخوام استنادش رو نمیتونم از حضرت های سیستانی من شنیدم که ایشون فرمود که شما میخواید علم دینی تولید کنید و جامعه رو با فلسفه اداره بکنید. خب فلسفه نمیتونه، باید فقه نظریه بده و حرف
تولید
بکنه و با فقه
میتونیم
کار بکنیم.
ایشون نداشت اینه. خب باشه، ولی من نقطه خب ببین، اینجا الان مقام بحث نظریه نه مقام تقلید. یه بار شما میخوام بگم ما به عنوان شهروندان جمهوری اسلامی مبنای حرف آقا رو مبنای عمل قرار بدیم یا حرف آقای سیستانی یه حرفه، یا میخوایم ما تو بحث نظری ببینیم کدومش رو درست میدونیم. من الان داریم تو این مقام هستیم. ما
شخصیت باید خارج بوده، اما خب این تحلیل
میدونم من تلقی می نشتیم،
یعنی من میگم که فلسفه ما،
خب من دارم تحلیل میکنم به شما دیگه، میگم ببینید فلسفه ما اقتضاش چی بوده. شما فعلا دوره بعد انقلاب بذارید کنار، بریم تا قبل از اینکه انقلاب رخ بده این جریان رخ بده، من فلسفه چرا ورود پیدا نمیکرده؟ چون اگه فیلسوفی ورود پیدا میکرده میشده فقیه مثل خود امام خمینی قبل انقلاب. فعلا انقلاب نذارید، یعنی امام خمینی، من اصلا این حرف رو به چندی جان گفتم، این که میگن امتداد انقلاب امتداد حکمت متعالی است، به نظر من حرف چسبوندنی است که توجیه هم نداره. یعنی خود امام ادبیاتش تو انقلاب چی بود؟ ولایت فقیه بود یا حکمت متعالیه؟ یعنی اصلا مسئلهش فقیه بود و خودش رو امتداد صاحب جواهر میدید یا امتداد ملا صدرا؟ آخه امداد مولا صدر میده که باید میرفت تو قار می توی کهک مینشست. یعنی امام خمینی به لحاظ مشی عملیش پیرو صاحب جواهره، نه پیرو مولا صدر.
در نامه که گورباچوف
می‌نویسه میدونم بهش میگه که چی میگه؟ میگه آقا جون به یه آدم ماتریالیست باید بگی بیا فقه گوش بده یا باید بگی برو خدا رو قبول کن. تو دعوای نظری باید افراد ارجاع بدی به خدا. تو اینجا فقهای ما حرف ندارن، فیلسوفای ما که حرف دارن. یعنی برای مدیریت اگه مثلا نامه رو بخواست به یارو چیه ریگان و اینا مینوشت که تو مقام مدیریت جهانی بود بهش گفت برو ملا صدرا. یعنی اصلا تو مقام مدیریت سراغ ملا صدرا میره. خود امام گفت دیگه جملهش فقه تئوری داره سنت اگه حوار تا بود
فلسفه فقط ازش دفاع میکنه.
چی؟
فلسفه ما فقط هم کلام دیگه، فلسفه ما عنوان کلام دفاع میکنه از فقه. این درست
از فقه نمیگم، من حرفم اینه.
نه نه حرفم تماشا فهمیدم، میخوام اینو بگم. الان کاری که الان کار کردم فلسفه ما این شده که داره از فقه ما دفاع میکنه، از دین ما دفاع میکنه.
از دین دفاع بکنه یا نه تبیین های نظری. من اصلا گفتم یه حرفی تو کتاب دارم دفاع میکنم. یا شما میخواید مبناً بفهمید ماهیت علم چیه، دعواهای مبنایی رو بفهمید این مبنا کجا داره ریزش میکنه، فلسفه وارد میشه. ولی فلسفه اصلا جاش مال کاربرد نیست. اصلا تعریف فلسفه شما تو فلسفه میخوندید دیگه، یعنی موضوع فلسفه چیه؟
موجود
به ماها و موجود نقطه مقابلش چیه؟
عدم.
ها؟
مقابل موجود.
نقطه مقابل این تعریف که فلسفه موضوعش اینه میشه چی؟ میشه طبیعت و ریاضیات. اونا موضوعشون چی بود؟
موجود
به ماها و پیزه به ماها و ایکس. یعنی اصلا از اول میگن آقا ما اگر بخوایم ناظر به انزمامی بشیم، حالت خاص بشیم، فلسفه در اومدیم. فلسفه ما یعنی نمیخواد در مورد یه چیز خاصی صحبت کنه، میخواد در مورد احکام عام صحبت کنه. ببین خودشون تو تعریف گفتن فلسفه ما کاری نداره با این عرصه. البته حکمت عملی، خب یه تو حکمت عملی، تو حکمت عملی من میخوام گفتم توی چیزی نقصی داریم اون جدلی که کشته بودم، گفتم تو فضای مبنا حلش کرد فارابی، اما تو مقام عمل گفت حدس آورد که حدس خیلی مشتری پیدا نکرد توی بلا تفکری. تو حکمت عمل خیلی تابلوه. ببینید شو تو فضای حکمت نظری خلاصه اصول دین رو با عقلت باید قبول کنی. اینجا نمیتونی بگی من تعبد به خرج میدم. یعنی شو فقیه هم باشی، خود فقهان هم تو رسالهشون نوشتن چی؟ نوشتن اصول دین تقلیدی نیست. اما تا مورد عمل میشی بلافاصله فضای تعبد میاد جلو. برای همین من به نظرم خیلی عاقلانه است که شما تو اینجایی که اقتضای اولیه ورود عقله همچنان عقل و میدان دار بدین که بشه اون عرصه های نظری. اما اونجا که اقتضای اولیه تعبده، چون ما اصلا تمام دعوامون تو نبوت این است که آقا جون ما میگیم عقل ما کفایت نمی کند، نیازمند شریعت الهی هستیم، کامل ترین برنامه. اصلا دعوایی که امام با شاه و با دیگران داشت سر چی بود؟ میگفت شما با عقل ناقص خودتون میخواید مدیریت اجتماعی بکنید، ما میخواییم با عقل الهی مدیریت اجتماعی بکنیم. دعوا سر اینه دیگه. این اصل دعوای ما به عنوان آقا یه انقلاب خلاف جریان تم مدرنیته است. تو کجا داریم میگیم؟ میگیم مدرنیته میخواد با عقل بشری همه چی حلش بکنه، ما میخوایم رجوع کنی به برنامه الهی. خب وقتی میخوای رجوع کنی به برنامه الهی، فیلسوفا میتونن به برنامه الهی رجوع کنن یا فقها؟ یعنی اگر فیلسوفا بخواد به برنامه الهی رجوع کنه میشه فقیه؟ یعنی این، یعنی شما خلاصه من اینو قبول دارم وقتی یک کسی فیلسوف بود این که به فقه فقیه بشود خیلی قوی تر از کسی میشود که فیلسوف نیست و فقیه بشود. تونستم منظورم برسونم؟ من این اون وقت سره یه نکته رفت سر حال شما اسباز داغا را بردید نکته بگم. ببینید یه افرادی تو این تراز خیلی وقتا بر اساس مشورت هایی که به ایشون داده میشه نظری رو اعلام میکنن. خود ایشون میدونید اهل فلسفه نبوده، فلسفه هم قوی نخونده.
چند بار تکرار کرده من هم کلام ارزشون میدونست
که چی؟
مثلا ایشون تمام یکی دیگر بیاسر چون میدونید من آخر دوره آقای علمانی نژاد بود یا اولی آقای روحانی یک نهایش بود ایشون رفت و یک چیزی بود کتاب رو باز کرد به اسم فلسفه ورزش من چنین چیز اسم هم بود ایشون تعبیرش این بود که برای فلسفه برای ورزش هم فلسفه نوشتن
میدونم اینو گفته، اما اون یکی حرفش هم داشته باشید، حرفه خیلی قدیمی ترش. یعنی شما تو اون مال کنگره ملا صدر اون سال اول از ایشون تقاضا میکنن که شما بیانیه بده، میشه که من تو فلسفه خیلی کار نکردم، آقایونی که کار کردن باید نظر بدن. یعنی ایشون خودش عرصه تخصصی نیست، ولی وقتی شما این یه آدمای مهمی مثل آقای پارسانیان مثل کی مثل کی مثل کی مرتب میگن امتداد این ایشون به عنوان یک کسی که نشسته جامعه نظراته، وقتی میگه 10 20 تا متفکر مهم کشور اینو دارن میگن، بعد به لحاظ تاریخی هم نگاه میکنی یک کسی مثل امام خمینی هم فیلسوف بوده، علل قاعده به ذهنش خطور میکنه باید امتداد داشته باشه. من نمیخوام بگم درست و غلطیشو، من میخوام من دارم تحلیل میکنم، به نظرم میرسه که مشورت غلطی داره بهشون داده میشه.
ترکیبی
یعنی استرا ترکیبی
رو من
متوجه شدم
که از چه
ناحیه
بهشون
رسید کردم، چه ترکیبی بهتر کردم. خیلی نه نه اصلا کلا ایشون سبکش این هست، یعنی خیلی افراد مختلف بهشون نظر میدن، مطالب میدن بهشون منتقل میکنه. یه بار نکتهش این است که وقتی ایشون داره میگه شما این همه دارید خرج فلسفه میکنید تو حوزه، خب فلسفتون به چه دردی میخوره؟ نشون بدید امتدادش کجاست. من خودم قائلم امتداد فلسفه جایی واقعا جا داره. گفتم کلاس شما دیگه بحث همجنس گرایی رو، کلاس شما گفتن نه اینا خام آمریکایی نوشته. یعنی این من دیگه خود امتداد داده فلسفه رو تو بحث همجنس گرایی، این میشه امتدادش. ولی امتدادش یعنی من میخوام برنامه عمل بدن خاص فقه چی داره از اینجا. حالا دعوای اصلی ما این بوده که برنامه عمل مال فقه، فقه هم به این معنی عمیق کلمش، نه معنی مثلا فقط احکام تکلیف فردی و اینا. یعنی فقه یعنی برنامه شریعت دیگه، شریعت یعنی برنامه. این حال من دارم ذهنیت خودم میگم.
خیلی تحقیق جالب بود. من همیشه سال که چه حکمت عملی روش نکرده شما خیلی خوب تبیین کردید لذتی شاهی این که چه
من به نظرم اینجوری میاد و به نظرم میادش که اهلا که دارن میگن چون اینایی که ادعا میکنن فلسفه اسلام امتداد چیزه، بری بری یه حرف به درد بخور آوردن وسط میدان. من نمیخوام خدای نکرده به کسی جسارت کنم، واقعا من بحث علمی دارم میکنم، میگن اینا که دارن اینجور میگن، خود شما بگو یکی از امتداداشو به ما بگو. فقط میگن ولایت فقیه با فلان عهد جمع میشه. خب بگو جمع میشه، اصلا امام خمینی اگه فلان اصلا نداشت ولایت فقیه قائل نمیشه؟ یعنی امام عدله امام تو ولایت فقیه از باب فلان اصل فلسفیه؟ یا عدله امام کاملا امتداد حرفی صاحب جواهر رو، صاحب جواهر رو میگن اصلا فلسفه نمیدونم داشته بلد بوده یا نبوده. منظور معلومه چی میخوام بگم؟ یعنی ایشون داره امتداد فقهی رو میاره جلو که این امتداده. حالا اینا هم به زور بچسبونن به این که دارم میگم اینا. من خیلی وقت چیزایی میبینم انقدر اصلا جلسه میذارن، همایش میذارن، انقدر من ناراحت میشم، میگم نشستیم برای خودمون به خودمون حرف بزنیم. شما میگه آقا جون، حالا اسم ببرم معلوم میشه من مرادم کیه، نمیخوام معلوم بشه. ببینید خیلی از این جلساتی که ناظر به فلسفه سیاسی مطرح میشه تو ایران تو همین آقایون، ببینید اینا هیچ مخاطب غیر خودی رو میتونه جذب کنه؟ آخه شما وقتی فلسفه سیاسی میگی فلسفی میخوای حرف بزنی دیگه، نمیخوای فقیه کار نداره با غیر خودی. فقیه از اونجا که فقیه میگه مقلد من هستی یا نیستی، هستی بگو چشم، نیستی یا پشت برو خونه شو. ببین الان ببین روشن فکر چرا با فقه درگیر این دشمنند؟ چون میگه آقا فقه یه جور تعبد طلب میکنه، میگه آقا جون خلاصه خدا اینو گفته، اگه خدا غیر این گفته حرفتو قبول دارم، ولی تحلیل من میگه این کار تو غلطه، برو پی کاره. فرقی اینه دیگه. فیلسوف دیگه نه، تحلیل تو بذار جلو، این تحلیل من چه، تحلیل تو چیه؟ یعنی اقتضای فیلسوف این است که حرفشو مخالف قبول کنه. فقیه اقتضاش نیست که مخالف قبول کنه، فقیه باید یه چیزو قبول کنی تا قبولت کنه. خب همین دارم میگم، نکته من اینه، میخوام حالا با این وضع این آقایانی که اسم فلسفه سیاسی و بحثای سیاسی میکنن توی ولایت فقیه و اینها، یه دونه از حرفاشون اونوریا جدی گرفتن مخالفین، یعنی روشنفکرای دانشگاهی یک جا اومدن جدی بگیرن، نه معنی جدی گرفتن این حتی تبعیت کردن. ببین ماها مثلا فوکو رو جدی میگیریم، فوکو رو جدی میگیریم که من که فوکویی نمیشم، اما میگم یه متفکریه، باید حرفش رو خوند، بحث کرد، بررسی کرد، بالا پایین کرد. اصلا یکی اینا رو جدی گرفته میگه فقط تو مجامع میزنه، تو حوزه، تو جای خودی برای خودشون حرف میزنن.
هیچ کدوم از فلاسفه ما رو جدی نمیگیرن، الان فلاسفه ما رو جدی
نمیگیرن. الان چه دیدی یکی اینا رو جدی بگیرن تو این عرصه ها؟
حتی
الان
مثلا
تو حکمت عملی دارم میگم، ما تو حکمت نظریش یه بحث دیگه است، چرا اونا رو تو اونجا جدی میگیرن، ولی تو حوزه حکمت عملی که این آقایون ادعاشون میکنن آقا فلسفه سیاسی انقلاب، فلسفه سیاسی نظام، تونستن منظور رو برسونن؟ من میگم یعنی یه ادعایی دارید، اما فقها رو مجبورن جدی بگیرن. جدی بگیرن به معنی که دعوا میکنن باهاش، میگن ما قبول داریم این فقه شما، شمشیرشون رو تیز کردن علیه فقها. این الان که به شما گفتم تازه فهمیدم که چرا این آقای دخانچی که من باهاش مناظره داشتم اینقدر با فقها چپه. چرا؟ چون فقه وایساد محکم داره حرف میزنه به ازای حرف او، این حرف کلیات ابوالبقا میزنه، اونم میگه بگو.
من حرف شما رو الان جمع‌بندی می‌کنم، درست فهمیدم؟ سرنوشت دنیای غرب از کانال فلسفه گذشت،
از کان فلسفه نگذشت
اینا هم بدون از فلسفه رسوندن به بحث
چیزی نه این یکم حالا اینجوری گفتین تا من اینجوری گفتم درسته ولی تکی بگم ببینید یه اتهامی رساله دکتره اینجا بود کلی هم باش ما مشاورش بودیم بحث داشتیم باش ببینید این دو تا فرق مهمه آیا ما الان ذهنیتمون این است که فیلسوفا یه بنایی رو ساختن بقیه امتدادش دادن آیا اینجوری یا بالعکسه دیگران بنایی رو ساختن فیلسوفا براش مبنا درست کردند
دکارت
رو مفتی میبینید که دکارت هم بساخته دکارت معاصره با بیکنه شما دکارت رو داری این بیکن داری بعد جنبش های علمی زیر سر بیکنه بعد شما اینید تجربه گره ها مثل لاک و هیوم و اینها اینا میدان دارن یا نیوتون و اینها میدان دارن یک کتابی هست من تازگی رفتم خریدمش بس که کتاب خوبی بود برخلاف ذهنت ما چون فلسفه خوندیم فلاسفه رو مدار عالم میدونیم البته فلاسفه تو مبانی مدار عالم هست یعنی واقعا مبنایی ترین حرف رو زدن منتها یک کتابی هست اندیشه های بزرگ جریان های بزرگ اندیشه آقای چیز ترجمهش کرده بشیریه ترجمهش کرده همین رو میز من هستش جریان بزرگ اندیشه هر وقت به ما میگفتن جریان بزرگ اندیشه منی که فلسفه خوندم کیا میاد تو ذهنم دکارت و لایبنیس و فلان و تو تجربه گرایانم هیوم و این جریان بزرگ اندیشه کیا رو آورده اونایی که از نظر خود نویسنده غربیه که مهمترین تغییرات رو رقم زدن تا امروز حاضر شد بچه‌ها می‌نویسن فروید آورده داروین آورده نیوتن آورده یعنی اینها از نظر اونها جریان‌های بزرگی همین در مورد خود کانت میگن کانت فلسفه نوشت که فیزیک نیوتن رو توضیح بده
توجیه‌گر
یعنی به یه معنی توجیه کردن مطلب رفتن تو مبنا به این معنی چون ما نگاه میکنیم این مبناست او بناست فکر کنیم این اینا مبنا رو گذاشتن در گفتن روش بنا سوار کردن نه اینجور هم اونجا نبوده
اینا ترجیح شدن حالا خب اون دنیای غربی شد الان تو دنیای اسلام یعنی سرنوشت ما از کانال فقه خواهد گذشت فقه ما باید متحول بشه
من به نظر من اینجوریه اما فقه ما متحول بشه من با این جمله مشکل دارم یعنی یه جمله این که شما گفتید کی بود گفتید آقا توی 40 سال چیکار کردیم این جزء درد دلای منه آقا اینا فهم فقط جمع خودمونی مونه ها واقعا اون مقدار که ما ضربه زدیم ضربه به حوزه زدیم ها یعنی چی ضربه به حوزه زدیم یعنی واقعا حوزه فقیهی که زاویه داشته باشه با نظام میتونه تحلیل بکنه میتونه حرفش پیش ببره خب یعنی در حالی که عرصه فقه یعنی علمیش این است که شما نظر مخالف رو بگو خدا رحمت کنه آیت الله فاضل لنکرانی ما این حرفی که اوایل انقلاب میفهمیدن علمایی که استخوندار بودن هر چی میریم جلو این تنگ نظری داره میره جلوتر آیت فاضل شدید احتمالاً میدونید ایشون تحریر خواستش ادبیات امام رو خب معروف آیت فاضل هم شاگرد خاص امام بوده خواست ادبیات امام تو حوزه جدی گرفته بشه موضوع درس خارجش رو گذاشت تحریر الوسط امام بعد درس خارج چجوری الان از قدیم چجوری بوده درس خارج میذارن رد میکنند درس خارج اینه دیگه شما مکاسب میذارن استاد درس میذاره مکاسب همش داره اشکال میکنه مناقشه میکنه آقای فاضل درس خارج انتقادی خودش رو گذاشت تحریر وسیله چون میدونست اینجوری میتونه امامو تو حوزه مطرح کنه یعنی کاملا ذهنیت مثل فاضل این بوده که شما باید رد کنید تا بیاد جلو اما الان کسی جرئت میکنه یه چیزی رد کنه یعنی ما این وقتی میگیم فقها چیکار کردن هر فقیه خواست حرف بزنه تو فضای حکومتی بلافاصله خود ماها خود انقلابیون شروع کردیم آی بای فلان بسار یعنی الان شما ادله مخالفان ولایت فقیه هیچی میدونی ازش نمیدونم دیگه
یه روایت که در قیمت
میدونم ها مخالفای ولایت فقیه فقط این اینه یعنی حرف اینا یعنی ما میدونیم اینا چی دارن میگن یه جایی داشتن اینا برن تدریسشون بکنن حرفشون رو بزنن من شنیدم میگه
چی بشه
که خب ما حرفم اینه وقتی که فقه من به نظرم فضای حکومت یه فضایی رو رو فقه داره تحمیل میکنه که کسی جرأت اندیشیدن نداره ببین همین الان خیلی خودمونیش دارم میگم من که دارم یه حرف میزنم خلاف نظر آقاست که امتداد فلسفه شما ناخودآگاه دارید گارد میگیره خود منم تو چند وقت پیش همینجوری بودم این ناخودآگاه گارد میگیره این داره با آقا موضع میگیره بابا عرصه بحث علمی عرصه این است که اینو بشکنه و وقتی ما اجازه نمیدیم به هیچ کی غیر خودمون حرف بزنه این آقای زیبایی نژاد یه تعبیری داشت خیلی تعبیر حکیمانه
البته شما حرفشون
چیز نداره چون تکیش یه اصلش میگه فقه نه من این جمله ایشون که خلاصه امتداد فلسفه باید جدی بشه من خیلی قبول ندارم دیگه معلوم ادبیاتم یا امتداد فلسفه مهم نیست آقای زیبایی نژاد یه حرف
فلسفه دیگه فلسفه موجود ما میل فلسفه اگه ما یه فیلسوف پیدا کنیم که مستقل فکر کنه، اون میتونه انتقاد
کنه. فیلسوف مستقل بشه دردمون میخوره، ما فیلسوف باید تابع قرآن باشه. یعنی فضای ما، محور ما قرآن، محور ما آدم نیست، اینا محورش آدمه. آقای زیبا اینجا تعبیری داشت، خیلی تعبیر حکیمانه‌ای بود، گفتم واقعا این مسئولین نمیفهمن چقدر فاجعه است. آقای زیبا اینجا میشناسید دیگه؟ ایشون میگفتش که، حالا گفتش رو من به کی هم گفتم، یکی از تشکیلات بیت آقا گفته بوده، گفته بودش که آدمایی که نسبتا امنیتیه، گفته بوده که ضربه‌ای که شماها به آقا زدید هیچکی نزده، به خاطر اینکه شما نمیذارید نظرات کارشناسی به آقا برسه. اون گفته بوده که، آقای زیبا خودش برام تعریف کرد، اونا رو جایی دقیق نکنید، این گفته بوده که نه ما خودمون کارشناس میبریم پهلو آقا، کارشناس رو ما خودمون پهلو آقا میبریم نظرات کارشناسی رو. گفت این گفتم خیلی خوش آمد این جمله شد، گفته بود شما فرق کارشناس و کنشگر رو نمیتونید تشخیص بدی، کنشگر رو به اسم کارشناس پهلو آقا میبری، آقا حرف جدید نمیفهمه. ببین نکتهش این، حالا من توضیح میدم، ببینید حالا تعبیر این تعبیر خوش بود، گفت کارشناس نظر خودش رو میگه تو مقام کنشگری تابع ولی فقیه، اما تو مقام کارشناسی تابع نیست. یعنی کسی که صاحب نظره، نظر خودش رو مطرح میکنه، میگه نظر من اینه، اما اگه تو دستور بدی من این کارو بکنم، من عمل میکنم. معلومه دیگه فرق کارشناس کنشگر. میگه تو اینا رو نمیفهمی، کسی کارشناس خیلی وقت نظرش مخالف آقاست، تو باید نظر رو بدی، او 10 تا نظر جلو چشش باشه، میاره 10 تا نظر انتخاب کنه. تو کنشگر، کنشگر این کاری که آقا گفته بکن و به عنوان کارشناس بری پلو آقا، آقا این حرف خودشو داره تکرار میکنه، حرف خودش داره. یعنی مثلا این امتداد فلسفه هست، حالا افراد این مرتب کیا میرن دوباره سراغ آقا؟ کسی که اصرار میکنن که امتداد فلسفه باید داده بشه، این حرفی که ظاهرش مخالف حرف آقاست به گوش آقا نمیرسه، وقتی به گوشش نمیرسه تو نظر کارشناسی دادنش ضعیف میشه. منظورم معلوم شد؟ خیلی به نظرم نکته ظریف و دقیقی بود. یعنی ما فضای، من احساس خودم اینه که بعد از انقلاب فضای نظر کارشناسی تو حوزه اجازه تنفس بهش ندیم، بعد این دو چرا حوزهش کاری نمیکنه، کو فقیه اینجوری بود. خب اگه فقیه بشینه نظر بده، نظر من این اولین بار که تلنگرش دیدم خورد به یکی از شخصیت‌های حوزوی خیلی خودم قبولش داشتم، بهش گفتم تو فضای فقهی، بهش گفتم شما چرا تو فلان مسئله چیز وارد نمیشید؟ خب ولی فقیه هست دیگه، ایشون وارد شد، ایشون چیکار کنه دیگه؟ گفتم خب شما هم نظر بدید، ایشون ابراز کمک، کجا گفت کمک میخوام؟ گفتم خب کلی که داره میگه، خب کلی داره میگه دیگه، اگه من بیام نظر بدم، نظر من خلاف نظر ایشون باشه، ایشون خوشحال میشه، ناراحت میشه؟ گفتم نمیدونم، بنده خدا آدم چیزی ها، خیلی طرفدارم هستا، یعنی آدم مخالفی نیست این که دارم میگم. بعد دم یه دفتم این بنده خدا که خیلی جاها نظر داشته، نظر نمیده. چرا نظر نمیده؟ به خاطری که میگه آقا من نظر بدم. بعد من گفت آقا خب فعلا کشور باید با یک نظر اداره بشه دیگه، یعنی چه اون نظر بده منم نظر بدم، در حالی که اگه بخوایم به لحاظ فقهی کار پیش بره، اینم باید نظر بده، اونم نظر بده. الان مثلا یکی از سیاست های نظام که آقا ابلاغ کرده رو یه فقیه نقدش کنه از موضوع فقهی، چه بلای سرش خواهد آمد؟ درست منظور رو برسونه؟ چی؟ میگم یعنی خب نه میخوام ببین این تیکش رو دارم میگم، این فضیت موجب میشه افراد چرت و پرت گو بیان بالا. یعنی چه فضا ایجاد کردیم فقط اونایی که چرت دنبال شهرتن، دنبال چیزن، میان بالا حرفی میزنن، در حالی که آقا این نظرات تو جایگاه فقهیش باید نظر مخالف.
نکته دیگه هست، ما هنوز من فکر کنم به یک مهندسی گفتمان مخالف هم نرسیم. آقا اونایی هم که بخوان مخالف صحبت انتقاد کردن به تخریب میرسن معمولا.
میگم دیگه
فضا نیست، اگه فضا باشه فضا
رو نه یه
نکته که فضا نیست، یعنی اونم ببینیم که وقتی که کار از نقد به تخریب نهاد امنیتی میدان
دار میشه، نه نهاد. آره یعنی الان من برداشت خودم اینوریشه، یعنی به نظرم اینقدر نهادهای امنیتی میدان دارن سریع فضا رو میندازن تو اونجا. یعنی ببین مثلا تو خودم جریان مهسا امینی، یه کسی گفتم نکته درستی میگه، اولین کاری که کردن روشنفکرای اصلاح طلبی که مخالف، یعنی خودشون مخالف حجاب اجباری بودن، مخالف اپوزیسیون هم بودن، اینا رو انداختن زندان. من به نظرم فاجعه شد، یعنی اگه مثلا من اون موقع گفتم این یارو، من نمیشناختم محمد رضا جلالی پور پسر امیرزا، یکی دو مطلب ازش خونده بودم، طرفدارای مخالفین حجاب اجباری که هشتگ نه به حجاب اجباری رو انداخته بود، و چند جا تحلیل قوی داره که فرق ما با براندازا چیه و چرا اونجا همراهی نمی کنیم. اول جریان مهسا امینی انداختن زندان. خب بابا جون شما اینایی که میتونن افراد رو به صورت نرم مدیریت کنن تو جبهه مخالف میندازی کنار. معلومه البته اینم تحلیل اینا جای نقد نکنید ها، تحلیل من این است که فضای امنیتی رو از این خوششون میاد چون راحت میتونن جمعش کنن. به شما وقتی فاز برسه تو براندازی جایی کیه؟ جایی آدم امنیه، یعنی شما توجیه داره خشونت و زدن و اینها. ولی وقتی فاز براندازی نیست، فاز بحث کردنه، مدیریتش خیلی سخته. برداشت این است که یه عده اینجور سری میدوزن تو این فازا. میگم برداشت شانه میگم چقدر درست بشه. خب حالا میخوام این فقه چرا قد حوزه کاری نکرده، من میگم یعنی خود فضای حکومت خیلی نمیذاره کار بشه. یه فضای بدی علیهشون میشه. من خودم خیلی اینا نقد شدید دارم بهشون ها، ولی آخه با این فضا که شما میگید اصلا طرف هو میکنن، شلوغ میکنن، چی میکنن، راه پیمایی میکنن. بابا این یه حرفی زده، خب بذار این حرفی بزنه، شما یه بر حرفشو بزن، این حرف بر رفت و برگشت بکنه، یه چیزی پیدا کنه، اونم میفته تو فضای لجبازی. یعنی اونم شروع میکنه چیز کردن، اذیت کردن. این دیدید که خیلی وقتا آدم نگاه میکنه میگه اون یه حرفی میزنه، بعد یه موزه میگیره، بعد اون یه حرفی میزنه واقعا حرف دومش دیگه قابل قبول نیست. من خیلی از این آقایون که نگاه میکنم به حرف دوم سومش دیگه واقعا چرت و پرت گفتن، ولی شروعش خیلی وقتا از این طرف. من میخوام اینو بدونید که شما میگه آقا چرا فقها وارد نمیشن، چرا چیز وارد نمیشه، چون عرصه علمی نیازمند این رفت و برگشت است، نیازمند این بالا پایین شدن است. من همیشه با خودم میگم مثلا آقای فاضل اگه الان بود همون اول کار چیز بود، چی رو مینداختن زندان. این آقای فاضل به خاطر اعتبار علمی بالایی که داشت، کسی هم شک نمیکرد که این آدم مخالف امام باشه، میتونست تو کلاس درسش بیاد امامو نقد کنه. الان کسی میتونه امامو نقد کنه؟ الان یکی از فقها بگن آقا فلانی تو درس خارجش فلان موضع امام تو موضع سیاسی نقد کرده، چه خواهد شد؟
تو درست نیستم اون هر وقت فضای آزاد ایجاد شده مثل برتاد یه زمانی از شیعه و سنی میبادن بحث های علمی رشد،
بله،
ولی اونجایی که مثلا شیعه یا سنی ها خفقان ایجاد کرده
این میدونید من به نظرم خیلی هاش به ماها برمیگرده. یعنی خود ماها هم این گفتن که قدرت فساد میاری، که جایش که برای ماها قدرت فساد آورده این است که شما ببین، خب ما وقتی کسی به ولی فقیه مخالفت میکنه به اون بر میخوره، گاهی یواشکیش دارن میگن ناراحت میشیم، و چون قدرت دستمونه این ناراحتیه موجب میشود که نذاریم اون طرف حرف بزنه. یعنی این خود این حرف من، یعنی من 10 سال قبل این حرف کسی میزد میگفتم این خودش زده انقلابه. حرفی که الان دارم میزنم، یه آدم یه مدتی سنش میگذره مسائل میبینه یه کمی به پختگی میرسه. یعنی آقا ما بذاریم مخالف حرف بزنه، نذاریم مخالف حرف بزنه. آقا این مخالف فلان فلان شده است، اصلا چیه؟ خب آره همه اینا هست، با همه اینا باید بذاری حرف بزنه. من چه جوری؟
حتی آقای دکتر، من چون کلام میکنم اونم، حرفایی که آقای سروش مطرح کرد درسته، خیلیش غلطه، ولی باعث اینکه پویایی تو بحثای علمی شد که این طرفی هم اومدن در مقابل نفسن و باعث کلام جدید روش کنه، ولی الان دیگه ایشون رفتی که خوابید
حالا خب خلاصه ایده کلیش معلوم شد دیگه، خودم اون درد دیگه داشتم. حالا ما خواستیم کتابمون رو بگیم دیگه، رفتیم سراغ چه بودی. بس بذار من یک دو نکته از کتابو بگم که حداقل چیز شده باشیم. بله همون 10 دقیقه بگم. ببینید من ساختار کتابو براتون بگم چجوری نوشتم، احیانا یه بار خدای نکرده خواستید مطالعه کنید. من اونم گفتم مسئله ما علم دینیه، پس ما اول ببینیم علم یعنی چی، بعدن ببینیم دینی در چه صورتی چیزی دینی هست یا نیست. تو گام سوم رفتم نه حالا این دوتا رو که معلوم شد ببینیم حالا افراد مختلفی میگن علم دینی چه برداشتی دارن. اون دوتا مقدمه مفصل اول که تقریبا عمده کتابم این دوتا شده، خیلی از کتاب قبل من علم دینی نوشتن شروع کردن از بحث های در واقع نظرات دیگران سر علم دینی. من گفتم این بذاریم مبادی رو معلوم بکنم، چون این مبادی معلوم نشه ببینید بحث علم تا صفحه 120 خورده ای علم، بحث دینم تا صفحه 330 از صفحه 330 تا صفحه 380 50 صفحه شده نظرات دیگران. چرا اینجوری کردم؟ گفتم خودم ما دعوامون رو سر علم حل بکنیم. من میگم علم یه چیزی میفهمم، شما چیز دیگه میفهمی، اصلا دعوا مشترک لفظیه. من میگم دین یه چیزی میفهمم، شما چیز دیگه میفهمی، دعوا میشه مشترک لفظی. ببینیم واقعا علم یعنی چی، دینی یعنی چی، که بعدش ببینیم علم دینی یعنی چی. توی بحث علمی من اونجا اومدم یه تفکیک کردم.
الان
نظرتون
عوض شده یا الان کتاب
دیدگاه
شما داره
اون کسی؟ نه دیدگاه کتاب دیدگاه من هست، عوض نشده ولی نفس داره. نص غیر از تغییره. البته تو جزئیات نظراتم ممکنه موردی خواهی یاد داشته کردن، ولی به لحاظ شالوده کلی همین حرف رو قائلم. ولی میخوام میگم که آقا یه جای خیلی مهمی از بحث که بحث انسانه که حالا میرسم بهش میگم چیه، اونو من زیرا بیرفتم، حیثیت انسانی بحثا که حالا میرسم میگم بهتون چیه. ببینید من اینجا آمدم گفتم ببینید علم، وقتی که میگیم علم گاهی وقتا به منزله تک معرفت، گاهی وقتا به معنی نظام معرفتیه، یعنی گاهی وقتا میگن نالج. اینو من معادل دیسیپلین گذاشتم. نه شکر هم دیسیپلین چوری بود اسکولش این در فاصل افتی. حالا میگم کنید بینید دیگه اس عربت بود یا سی عربت بود
فاصل نیسته شده
دیسیپلین. یه چیز دیگر هم هست که امروز داشت بیان ساینس. من اولین کاری که توی این کتابم کردم اینه که همه شروع کردن علم دینی گفتن منظور ما ساینسه. من گفتم خود این کلمه ساینس از کجا اومده؟ جالب است تاریخش رو درآوردم تو همین کم نشون دادم. ساینس به معنی علم تجربی سابقش یه قرن بیشتر نیست، یعنی حتی علوم غربی که 3-4 قرن سابقه داره، من شاهد آوردم که سال 1900 خورده ای هنوز الهیات رو زیر ساینس دسته‌بندی میکنه. الهیات که دیگه علوم تجربی نیست، درسته؟ برای همین ما اول بدونیم آقا جون واحد معرفتی چیه، ما به چی میگیم معرفت. بعدش ببینید حالا اگر چه چیزایی کنار هم، ببینید تو تلقی غربی که تو اینجا رو من خیلی چیز هستم میکنم، من مقابل اصلیم و پوزیتیویست ها میدیدم و جنه بعد از پوزیتیویسته. اینا میگن واحد معرفتی من امر تجربیه، حسی تجربیه، و همین علمم میشه نظام معرفتی علم تجربی. من اونجا اومدم مفصل بحث کردم که واحد معرفتی ما چی باید باشه، آیا فقط امر تجربیه چیز دیگه هست؟ بعدش اگر واحد معرفتی ما معلوم شد، نظام معرفتی ما چی چیزی موجه می شود یک نظام معرفتی باشه؟ یعنی آیا فلسفه علم است؟ آیا فقه علم است؟ آیا اقتصاد علم است؟ یا فقط فیزیک علم است؟ زیست شناسی علم است؟ یا یه معنایی داریم؟ ببینید وقتی بگیم فلسفه علم است فهم میکنه تایی که بگیم که خدا هست علم است. خدا هست واحد معرفتیه، اما فلسفه اینا نظام معرفتیه. برای همین ما اگه میخوایم بگیم علم دینی منظورمون کدومشه؟ تو امر جزئی که کسی شک نداره، یعنی حتی این روشنفکرایی که با ما مشکل دارن قبول دارن خدا هست یه جمله واقعی علمی، اون میگه روشنفکر دینی اینو که مشکل ندارن. پس در واقع مثلا نظام معرفتی است. اما میخوایم نظام معرفتی حل کنیم، باید اول اون واحد معرفتی رو به خودمون تعریف شو معرفی کنیم. این ساختار کلیه در واقع بخش علمه. بعد یه تفکیک دیگه هم کردم، این تفکیک هم به نظرم مهمه. حالا برخی اینا برای این دوستان گفته ما شاید تکراری باشه، ببخشید اگه بخش تکراریه. گفتن حواستون باشه وقتی بخوایم تحلیل کنیم یه تحلیل منطقی فلسفی داریم، یه تحلیل تاریخ جامعه شناختی، که اینا به هم کمک میکنه اما با هم دیگه فرق داره و خیلی وقتا اینا با هم خلط میشه. تحلیل منطقی فلسفی یعنی به لحاظ منطقی، منطق از حیث ماده چه صورت دارم میگم، فلسفه از حیث ماده، یعنی آنچه که واقعا علم است چیست؟ تاریخ جامعه شناختی، یعنی آنچه که در طول تاریخ از منظر اجتماعی زمان مکان جامعه شناختی میشه، جامعه یه مکان هست یه جمعن تاریخی میشه در سر زمان. اونی که بهش علم میگفتند به چی علم میگفتند؟ ببینید الان یک دو مثال بزنم. مثلا اگر بپذیریم کنم واقعیت این است دیگه زمین کروی یا مسطحه؟ کرویه. یه زمانی علم این بود که زمین مسطحه، الان علم این است که زمین کرویه. اما از این دوتا که یه زمان اون علم بود یکیش این علمه، به لحاظ منطقی فلسفی فقط یکیش درسته. یعنی واقعا کدومشه؟ ما که میخوایم تحلیل کنیم چطور گزاره ها چطور نظام معرفتی دو تا رو باید هم جدا کنیم، یعنی یه بار میخوام ببینم آقا واقعا کدوم گزاره معرفتیه، یه بار این است که کدوم گزاره ها رو جامعه معرفتی میداند. الان تو فلسفه اسلامی موجود ما اسوار، آیا همه گزارهایی که توش هست درسته؟ احتمالا نه، حالا قطعا هم نمیشه گفت ولی احتمالا نه دیگه. اما همه اینا علمه. به چه معنا؟ به معنی تاریخ جامعه شناختیش. در این علمه یه مقدار زیادیش هم احتمالاً 80-90 درصدش هم علمه، معنی منطقی فلسفیش. معلوم شد؟ این معنی گزاره حال، معنی نظام معرفتی. شما مثلا میگی جادوگری. جادوگری رشته است دیگه. این علم نظام معرفتیه یا نه؟ باید بحث کنیم. اقتصاد علمه، فقه علمه، فلسفه چی علم است، چی علم نیست؟ با این نظام این میتونه قطعا به لحاظ تاریخی جادوگری علم بوده، اما حالا ما باید بیاییم به لحاظ منطقی فلسفی نمیدونم علم هست یا نه. درست منظورم برسونم؟ یعنی این دوتا خیلی جا خلط میشه ها. یعنی خیلی از طرف داره امر تاریخی اجتماعی رو گرفته ردش میکنه به خیال مثلا عمده نقدای غرب یا تو دین نقد تاریخ جامعه شناختیه. وقتی میخوان دین رو زیر سوال ببرن، اینی که دینی که میبینن دادن زیر سوال ببرن، عمده دفاع های ما از دین هم دفاع منطقی فلسفیه. برای همین گفتگو نمی کنیم با هم. یعنی ما میگیم اونی که خدا فرستاده در لوح محفوظ اینه.
حتی ما هم قرد که مرد کنیم خیلی بیاد همون چیزای تحقیق یافته رو میگه که اونجا مثلا زن جوی ارزش نداره.
بله این هم اشکال دیگه. ببین یه آی سروش یه اشکال یه مقاله نوشته بود خیلی منو به فکر بردش. گفتم اشکال وارده، باید من فکر کنم بهش. عنوانش لف و نشر تاریخی مکتب. بعد حرفش این بود. ما این من گفتم نه، من این حرف قبول نمی‌کنم. اون برش رد می‌کنم. این کاری که ما کردیم غلط بود. نه این کاری که اینا میتونه مخوان بکنن. حرفش اینه. میگه شما مگه نمیگید مارکسیسم به بوته تاریخ مارکسیسم باطل بودنش اثبات شد در تاریخ. از کجا اثبات شد؟ مارکسیست بلاست تاریخی کنار گذاشتنش. آیا بلاست تاریخی کنار بذارن یعنی غلطه؟ بعد ایشون میگه خب ایشون میگه آره غلطه. مارکسیست بلاست تاریخ غلطه. اسلام هم همینه. اسلام هم یعنی معاویه، یعنی بنی امیه، یعنی همه اینا. چرا اسلام اگه خطا بکنه، افرادی مکتبی رو دارن اجرا میکنن خطا بکنن، شما به اسم اسلام نمیذارید؟ من البته حرف قبول ندارم، میگم نه واقعا اونجا هم نباید به اسم مارکسیسم. برای همین اینکه توی شوروی مارکسیسم زمین خورد دلیل نمیشه که مارکسیسم غلط بود. من این طرف باشون درگیرم، ایشون اینو قبول کرده، میاد میگه باز اسلام هم همین مشکلات رو دارد. تونستم اشکالو برسونم؟ یعنی اگه میخوای بپذیری که تاریخ رد میکنه به لحاظ منطقی، با اوکا تجور با هیلا تجور، یعنی اگه اونجا پذیرفتی فردا میان میگن اسلام بلا تاریخ این بود، بلا تاریخی همینه که بنی امیه و ایناست.
یعنی ما تو مبانی اگه بخوایم با غرب مقایسه کنیم، باید مبانی خودمون رو مقایسه کنیم،
واقعیت هم با واقعیت. یعنی پیامد رو نمیتونی به صرف پیامد بگی اونه. ببین این تو رساله ها خیلی به درد میخوره این نکته که دارم میگم. من گفتم قبلا هم شما گفتم از معضلات خیلی از رساله‌ای که تو دانشگاه تو جای مختلف نوشته میشه، منم همیشه درگیر میشم باشون، این است که میخوان یه نظریه اجتماعی رو ردش کنن، میان توی فضای میدانی رو ردش میکنن، میگن بابا این چه ربطی داره، میگن مثلا میبرن تو مبانی ردش میکنن، این نظریه کاربرد تو مبانی، میگن آقا این نظریه فلان ایکس، این نظریه ایکس مردوده به خاطر اینکه ریشش اومانیسمه، ریشش سکولاریسمه، ریشش ماتریالیسمه. میگن خب ریشش باشه، کی گفته این رده تو مقام عمل جواب نمیده؟ این گفتم به شما نگفتم، اگه این آخرین جمله بگم دیگه تمومش کنم، ببخشید بخونم تموم شد. فکر کنم سرش کلاس شما سوال کردم، اگه نکردم حتی این سوال خوب تلنگر میزنه به ذهن. به نظر من شما نمره توحید خودتون چند میدید به خودتون؟ چقدر موحدید؟ یعنی اون که در مقام نظر باید موحد باشید، چقدر تو مقام عمل تو شما پیاده شده؟ چه نمره به خودتون میدی؟ علل قاعده نمره فوقش 10-12 میدید. ها قبول داری؟ ها یا نه 20 میدید به خودتون؟ نه به خودتون چند میدید؟ به نظر آقا چقدر توحید تو عمل پیاده کردید تو خودتون؟ قبول دارید همه ما گیریم دیگه. خب حالا این نگفته دارم نکردون ها. ببینید حالا فلان غربی که اصرار هم نداره رو ماتریالیست، این گونه که ما اصرار داریم رو توحید، ماتریالیست هست ولی اصرار نداره، شما میگه چون ماتریالیست همه حرفش غلط، میگم همون گونه که ما نتونستیم توحید تو خودمون پیاده کنیم، معلومه تو تونسته باشه ماتریالیست تو خودش پیاده کنه، تازه ما اصرار داریم و اصرار نداره. تونستم منظور برسونم؟ برای اگه نشون بدی اون ماتریالیسته نظرش رد نمیشه، بعد نظرش رو رد کنیم. همون گونه که اگه من موحدم نظرم قبول نمیشه، بعد ببینیم نظرمون چقدر تو توحید سوار شده. تونستم منظور برسونم؟ برای همین است که اینا رو با هم جدا کنید. یا شما میگم این به لحاظ منطقی مفتره برای اینه. حال به لحاظ منطقی مفتره برای اینه. به لحاظ اجتماعی چیه؟ به لحاظ اجتماعی اینه. خب به لحاظ اجتماعی اینه. منطقیش غلطه. این دوتا حیث رو از هم دیگه جدا کنید. خیلی مقالط توش رخ میده. این در واقع من این فصل علم رو با این دوتا تفکیک بحث رو پیش بردم. یعنی اومدم هم به لحاظ تاریخی گزارش دادم، هم حالا علم چیه؟ به لحاظ واحد معرفتی چیه؟ به لحاظ نظام معرفتی چیه؟ حالا اگه خواستی جلسه بعد یه مرور رو اینم می‌کنیم. اگه نه که دیگه بعدش هم این میگم تو دین چه مسئله بود و بعدم میگم. و سلام علیکم برم. من فکر کنم چیز باشه این یادآوری بکنیم.